آسمان آبیس، پرندگان در حال مهاجرت.
سلام، من تاها هم. الان این اینترو رو من دارم توی گوشیم ضبط میکنم، واسه همین صداش فرق داره با همیشه. خلاصه توی این اپیزود من با مهدی جوانمردی، دوست خیلی خوبم و جز قدیمی‌ترین دوستامه، بعد مدت‌های گفتگوی خیلی طولانی با هم کردیم، کاری که همیشه وقتی با هم بودیم، الان یه طرف دیگه دنیا زندگی میکنه دیگه سخت شده، ولی اون موقع که جفتمون تهران بودیم با هم دیگه خیلی از این گفتگوها میکردیم. اصلا این رادیو نیست کلا منو خیلی یاده اون بحثا و گفتگوهای دوستانه ای که با آدمایی مثل سهیل و مهدی قبلنا حتی موقع دبیرستان داشتیم میندازه دیگه. خوشحالم که مهدی رو آوردم بالاخره تو خود رادیو نیست، حالا بیشترم میارم ازش، از این بعد بیشترم میاد مهدی. ممنون از کیمیا که تو این دو هفته از رادیو نیست حمایت کرد و بقیه اعضای رادیو نیست، یا بهتر بگم نیست پلاس، که توی وبسایت رادیو نیست دارن ماهانه از رادیو نیست و من حمایت میکنن. دم همتون گرم. دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. اگه دوست داره کسی دیگه هم به جمع حامیای رادیو نیست اضافه بشه، لینکش توی توضیحات پادکست هست، روی وبسایتمون هم هست، radionistpod.com. بریم سراغ گفتگو. من تاهام و اینجا رادیو نیست. خیلی سال پیش جوون بودیم، تو من گفتی من خواهم تورین درس بخونم، تورین یا تورین اون درستشه، بعد چیزه
تورینو.
بعد اینجوری تورینو. باید یه آهنگ دستام هم ناخودآگاه اینجوری میکنم تورینو مادرلا.
اینقدر بعدشو بیاد
من ببین لحجه مازرایلا را آخه من نفهمیدم درستش چیه، هر کی یه جور میگه.
آخه به خاطر اینکه ما ریفرنس رو میذاریم به ایتالیایی های نیویورک
همون دیگه.
آره واسه میمونم میگم مثلا موتزارلا، در صورت دیگه موتزارلا ما نیست موه. من خب اصلا یه چیزی که هسته که کلن چیزی به اسم زبان ایتالیایی وجود خارجی نداره، یه تعریفه حتی مثل کشورشون. میرین هیچ چیزی رو تو نمیتونی پیدا کنی که بگی تو این کشوری یه جور گفته میشه یا یه جوره.
آه فرق داره منطقه.
خیلی خیلی منطقه تا منطقه شدیدن فرق داره. برای مثلا ممکنه یه چیزی گرایه گویشی مثلا تو سیسیل خیلی زیاد باشه که اونا خیلی مهاجرت داشتن به نیویورک، مثلا یهو این شده مبنای گویش ایتالیایی نیویورک. ولی واسه شمالی ها اگه بشنم، شمالی های ایتالیا اگه بشنم، همش میگن این چه لهجه مسخره ایه.
اون ایتالیایی نیویورک کلن خیلی جالبه برای من، از این نواز که یه جورایی هم فرهنگ ایتالیایی رو حفظ کردن، حالا از هر جای ایتالیا که اومدن، ولی یه جورایی هم گن زدن بهش، یعنی انقدر یه چیزاییشو عوض کردن. بعد نسلهای بعدی مخصوصا، این نسلهای بعدی که دیگه شدن مثل سوپرانوز، میدونی اون مدلی، اونا اونا قشنگ خیلی جاله.
آخه ببین دلیل حفظ کردنه اینه که تو ایتالیا خیلی براشون مهمه که بگن که بقیه ایتالیایی‌ها یه فرقی دارن. یعنی دوست دارن که بگن قبله که بخوام بگن ایتالیایی، یعنی طرف میگه من مثلا سیچیلیانو هستم یا مثلا من ناپولیتانو هستم. برای همین این باعث میشه که این یه سری از این اصالت خودشونو حفظ کنن. این که چرا بعد گن زدن توش، برمیگرده به سیستم آموزشی آمریکا. اونجا اصلا مهم نیست چی، یه سری چیزها به تو یاد میدن از بچگی که مجبوری یاد بگیری و دنبالش بریم. مثلا همون قضیه رویای آمریکایی یه چیزیه که از بچگی تو ذهن بچه، تو ذهن آمریکایی‌ها شکل میگیره. ما اینجا همکلاسی‌های آمریکایی که داشتم به عنوان دانشجوی مهمانی که اومده بودم برای یه ترم، خب ببین ایتالیا مثلا یک کشور بسیار بسیار مسیحیه، یه هم دیدی مثلا آمریکایی ها با اینکه از دانشگاه خیلی مسیحی هم نبودن، یعنی جون که بگیم مثلا یه دانشگاه کریستیان باشه، یه دانشگاه مسیحی باشه، یه دانشگاه تکنیک، یه دانشگاه پلی تکنیک معمولی، یهو میری مثلا تو اوقات تو این به قولی زنگ تفریح اسمشو بذاریم تو وقت استراحتمون، یهو شروع میکردن آهنگای مسیحی خوندن. و تو میدیم به خاطر اینکه آقا این از بچگی داره اینا رو به عنوان تفریح میخونه، اصلا یه سری چیزهای عجیبی توشون میده و همش میگفتن، میگفتن که اصلا سیستم دبیرستان و دبستان ما این شکلی میکنه.
بنم خب اینقدر که چیزه در واقع ملیت های مختلف همینجور مهاجرات با هم بچه هاشون بزرگ میشن، رو هم تأثیر میذارن دیگه. یعنی اون نسل بعدی خب ایتالیاییه با بچه های مکزیکی و چینی و سیاه پوست و اینا همه با هم توی مدرسه در، یعنی دیگه چیزه همه جا، حالا شاید اینجوری نباشه ولی مثلا تو شهری مثلا نیویورک اینجوریه.
خب ولی خب بعد در نظر به این پرسن، این چیزی که ما به نظر میاد که احترام بذارن به اون که طرف از کجاه، به این که به قولی هریتیج، به اون اصالت خودشو مثلا براش احترام بذارن، یه چیزی نیست، یه ارزشی نیست که تو همه جای آمریکا بخواد حفظ شه.
نه آخه منظورم احترام نبود، منظورم تاثیر ناخودآگاهه، یعنی تو تاثیر میگیری ناخودآگاه.
آره دیگه. ولی خب در این حالم دنبال اینن که خب همه رو یه خط کنن دیگه.
آره
یعنی این رو خیلی میبینی که تو سیستم آموزشی مخصوصا توی ایالت‌های جنوبی آمریکا خیلی یه شکل میشن. خیلی یه شکل میشن، یعنی یه اتفاق خیلی بده که همه آمریکایی تیپیکال باید بشن، در صورتی که اون آمریکایی تیپیکال با اون چیزی که من و تو ایرانی تو ذهنمونه و از کالیفرنیا و نیویورک دیدیم یا ایالت واشنگتن دیدیم خیلی فرق داره. یه تعریف سنتی آمریکایی که هر وقت اسم آمریکا میاد بعد شروع کنه یو اس ای یو اس ای گفتن یا از اینجور چیزا.
مهدی آره. قبل اینکه برگردم به اون تور اینتیز کنم، صدات نویزش خیلی زیاده، میخوام اینا میتونی درستش کنی چیزه. حالا این راجب تورین که گفتم، تورینو چیزه جالبیش این بود که من هیچی راجب این شهر نمیدونستم، یعنی جز اون شهرهایی بودش که اون موقع، یعنی که تو گفتی من گفتم خب مثلا چرا تورین و اینا، بعد یواش یواش توضیح دادی گفتم آره این بهترین شهر واسه مهدیه، چون میدونستم چقدر ماشین و تولید ماشین و طراحی ماشین و اینا دوست داری، بعد فهمیدم خب فیات مال اونجاست، بعد یکی از مهمترین شهرهاست توی صنعت ماشین. حالا میخوام راجع به این صحبت کنی برام. و دومین چیزی هم که گفتی که فهمیدم که این شهر مال توه یوونتوس بود. اونم من نمیدونستم، که چون اصلا فوتبالی نیستم دیگه، نمیدونستم آره. که اینم مال اون شهر دیگه. این دوتاره که گفتی گفتم خب آره دیگه منطقیه دیگه. حالا بعد این همه سال میخوام بهم یه آپدیت بدی از اون چیزت، نگاهت به اون شهره.
ببین اولین چیزی که بخوام بگم اینه که مخصوصا توی اروپا و حداقل میتونم بگم کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه، ما قبل مهاجرتی فکر میکنیم راجع به این که یه ایده‌ای داریم راجع به این که فکر میکنیم الان دارم من میرم ایتالیا یا اصلا دارم میرم فرانسه، و تو ذهنمون این یک چیز متحد و شکله، یه چیزیه که خب آقا فرانسه فرانسه است دیگه مثلا. بعد میبینی که چقدر هر تیکش با جای دیگهش با تیکای دیگهش فرق داره. و اولین چیزی که من اینجا متوجه شدم اینه که قبل این که من بخوام دوچار فرهنگ، یعنی مورد فرط، یعنی فرهنگ ایتالیایی بخواد اینجا من بخوام اینجا من باش برخورد داشته باشم، با فرهنگ، حالا استان اینجا پیمونته به معنی کوهپایه است، با فرهنگ پیمونتزه من سر و کار داشتم که کاملا فرق میکنه. و این خیلی به واسه من عجیب بود که آقا اصلا این مردم کوهپایه چه شکلی هم. و جالبیش اینه که حالا ما تو ایران مثلا یه ایده ای از سوئیس داریم، از نظر روحیه مردم این رو میبینی توی مردم پیمونته، که اینجا هم قشنگ همون ایده ای که ما از سوئیس داریم، در اگه آدم از اون ور آلپ بره توی فرانسه دقیقا همین وضعه. بخاطر همین اولی چیزی که من خیلی برام جالب بود این بود که چقدر فرق داره با اون ایده‌ای که ما داریم از ایتالیایی ها، حتی تو معماری شهر همین می‌بینیم. راجع به قضیه یوونتوس و خودروسازی، خب یوونتوس که خب یه چیز خوشحال کننده است که آدم تو شهرش یه باشگاهی مثل یوونتوس رو داره، نه فقط به عنوان یه طرفدار فوتبال، چون خیلی از دوستای ایتالیایی من هستن که شاید اونقدر طرفدار فوتبال نباشن، اما وقتی که حالا الان که کرونا شده نه، ولی وقتی که مثلا میای بیرون میبینی که خب طرفدارای یوونتوس ریختن بیرون چون که مثلا یوونتوس بارسلونا رو برده، اون فضای خوشحالی که تو شهر میبینی خیلی حس قشنگی داره و جدا از اون باعث درآمد شهرم خیلی میشه. یعنی مثلا اومدن کریستیانو رونالدو، یه شخصیت خیلی مهم تو دنیای فوتبال، به این شهر علاوه بر باشگاه برای شهرم خیلی درآمد داشت و مثلا صنعت غذای شهر رو زنده کرد. راجع به صنعت خودرو هم که بخوام بهت بگم، قبل اومدم خب مثلا من میدونستم که فیات میشه فابریک ایتالیان دل اتومبیل تورینز، یعنی صنایع کارخانجات خودروسازی ایتالیایی در تورینو.
الان اینو گفتی دستاتم تکون دادی؟
نه دستا رو اگه یه موقع کلافه میشی تکون میدی خیلی یه پوینتی داره. توی اسم فیات اصلا اون تی آخرش مال تورینوه. اینا ما من خب قبل اینکه بیان میدونستم آقا این شهر ارتباط زیادی داره با صنعت خودرو، اما فکر نمیکردم که در اشل اروپایی انقدر مهم باشه. تو صنعت خودرو تورینو جز شهرهاییه که خیلی حرف داره واسه گفتن. حالا یه بخشش خود تورینوه، میگم خود فیات، یه بخش دیگه شرکت های ثانویه ای هم که توی خودرو سازی دخیلن، چون خب حالا وارد بحث خودرو سازی بخوایم بشیم دقیق، خودرو سازی برآورد صنعت یک منطقه است و خیلی تعداد زیادی افراد، چه مستقیم چه غیر مستقیم، در فیلد های مرتبط، شدیدن مرتبط یا خیلی حتی شاید به نظر غیر مرتبط، توی این زمین فعال، و وقتی میبینی که چقدر فراوانی اینها توی این منطقه زیاده، اهمیت رو درک میکنی که این شهر چقدر تو حتی لول اروپایی یا جهانی مهمه. خب ما تو ایران یکم دید بدی داریم نسبت به ماشین های فیات.
همه جای دنیا اینجوری نی؟ تو آمریکایی هم خیلی مسخره میکنن فیاتو. کلاً ماشین با کلاسی نیست دیگه، قبول کن. یعنی خود فیات ها، حالا فیات خیلی ماشینای دیگرم، برندای دیگرم شاید.
بحث همینه که بازار هدفش هیچ وقتی نبوده که بخواد بگه با کلاس بده. شما 206 نمیخری که با کلاس باشی. شما دنبال حالا اون الان که دیگه قیمتا تو ایران خیلی عجیب غریب شده.
الان هر چی داشته باشی با کلاسه.
آره البته. حالا کم و بیش تو اینجا هم همینه ها. خودرو اونقدر باب نیست. یعنی یه چیزی نیست که بگیم حتما باید داشته باشی. حساب کن که من که عشق خودرو بودم تو ایران، هنوز بعد 5 سال هنوزش نیازی احساس نکردم به ماشین. حتی گواهینامه نگرفتم، در صورتی که واقعا برای من کاری نداره. دقیقا این مسئله هست که بازار هدفش این بوده که یک خودروی اقتصادی رو در مقیاس خیلی زیاد تولید کنه. حالا مسئله‌ای که هست اینه که همین کمپانی که خب قطعاً مالکیت تمام تکنولوژی‌های برندهای زیرمجموعه‌اش رو داره، تولید کننده برندهای مثل جیپ، مثل داج، فراری و مازراتی و آلفا رومئو و کلی چیزهای دیگه هست. و همه اینها توسط فیات تولید میشه. همه‌شو می‌دونه چجور تولید میشه. ولی خود فیات مسخره میشه. ولی مثلا مخصوصا حالا تو جامعه ایرانی ها، مثلا خودروی آمریکایی بگی، مثلا بگی داج، همه میگن خیلی ماشینه، یا بگی جیپ، همه میگن واو عجب ماشینی. در صورتی که الان توی همین تورینو کارخونه ای که داره یه مدل فیات 500 ایکس اسمشه، حالت کراس اوور داره، حالت اس یو وی کوچیک داره، همون کارخونه ای که داره
فیات 500X رو تولید میکنه و مونتاژ میکنه، همون کارخونه داره یه مدل جیپ رنگید رو تولید میکنه. ولی دقیقاً کاستومر دیدی که داره اینه که جیپ با کیفیت داره. بر همین فیات خیلی دنبال اینه که نمیدونم در جریان هستی یا نه، که با گروه پژو سیتروئن هم جوین شدن جدیدن. دنبال آره کاملا یه شرکت شدن به اسم استلامپیس. آره شدن چهارمین خودروساز بزرگ جهان. دنبال اینن که خود فیات رو یه ریبرندینگ بکنن، که توی آمریکای جنوبی توی کارخونه هایی که توی برزیل دارن دنبال اینن که کلن از نظر ظاهری و از نظر حسی که به راننده و مالک ماشین میده و همچنین سرنشین اون حسی که آدم احساس میکنه ماشین خیلی چیپی سوار، ماشین خیلی اقتصادی سوار شده رو دیگه نده. همون کاری که دقیقا الان میگم خیلی عجیب میاد به نظر مردم، به نظر شنونده ایرانی، همون کاری که پژو که 5 سال اخیر کرد شدیدن مدل هاش، اصلا شما تو پژو میشینی احساس میکنی کاملا یه برند با کیفیت آلمانی نشستی.
اینجوری شده؟ اصلا خبر ندارم از پژو که الان در دنیا چه شکلیه، اصلا مدلاش هم نمیدونم چی، اصلا کلا از اون پژو و سیتروئن و اینا اصلا نیستن هیچ جا، میدونی؟ انگار فقط تو خودمون اروپا و خیابونای اروپا هنه. یعنی حتی من تبلیغاش هم نمیبینم. مثلا دیدی میرید اینترنت میچرخی بخیر یه تبلیغ جیپ میبینی، یه تبلیغ فورد میبینی، یه تبلیغ چه میدونم سوبارو میبینی، ولی پژو چیز رو هیچ وقت ندیدم.
به خاطر اینکه هولوش 30 ساله که تو بازار آمریکا نیستن دیگه.
آره اصلا فکر کنم نشناسه کسی تو آمریکای شمالی، مثلا میگی پوژو مثلا میگن چیه این که داری میگی،
اصلا نمیشناسن. به خاطر اینکه میگم اصلا بازار هدف اونجا نبوده، تو دنبال این بوده که خودروی اقتصادی تولید کنه.
والا عوض شده هدفشون، خوام با کلاس چیان
مجبور شدن که برن دنبال این، دنبال مشتری جدید، دنبال مارکت جدید. خاطر اینکه خب اگه قبلا یه ماشین میفروختن 8000 یورو و براشون کافی بود، الان میبینن که خب شاید بهتر باشه که حالا 8000 یورو که قبلا بود، آره مثلا شده بود 10000 یورو قیمت بیس ماشینای فرانسوی تقریبا، قیمت خرید رو میگم. به این نتیجه رسیدن که خب اوکی شاید بهتر باشه بکنیمش مثلا 11500 یورو، 1500 یورو خرج کوالیتی داخل و
پلاستیکا رو بکنیم استیل.
حالا اون اتفاقا خیلی داستان داره، خیلی این فقط خیلی به نظر ایسی کوچیکی بیاد،
خیلی مهمه
این کیفیت پلاستیکا، ولی این کیفیت پلاستیکا خیلیش اجباریه. حالا میگم چرا. بیشتر دنبال اینه که مثلا دیزاینشون یه جوری بهتر کنن که خب الان مثل قبل نیست که هر کسی بره یه ماشین بخره، یه کسی میره بخره که واقعا نیاز داره بهش، و طرف اگه که داره مثلا 10000 یورو پول میده، 11500 یورو اونقدر براش فرق نمیکنه. حداقل یه چیزی بگیره که راضی باشه بگه من پژو سوارم. دقیقا کاری که میگم فیات هم برای همین اصلا هدفاشون انقدر مشترک بود، اهدافشون انقدر مشترک بود که با هم جوین شده.
ببین کاری که میگی و کیا و هیوندای خیلی خوب انجام دادن در عرض مثلا کمتر از یه دهه، یعنی الان تو داری میگی اینو من قشنگ یاد اون دوتا میفتم. یعنی اونا دوتا برند که اصلا کسی اصلا آدم حساب نمی کرد بودن، ولی الان اینجور شده که جزو پرفروش‌ترین ماشین های مثلا دنیا هن.
دقیقا به خاطر اینکه دقیقا خیلی مارکتینگ عبارت مورد علاقه پادکست تو
خیلی مهمه.
خیلی مهمه مارکتینگی که انجام دادن این بود که خب ما تا اصلا تا 10 سال دنبال اینیم که با شرایط فروش خوب و خدمات پس از فروش خوب بیایم یه قسمتی از بازار پتانسیال، بازار احتمالی مثلا ژاپنی ها و رقیبای ژاپنی مون، رقیبای اروپایی مون، حالا یا رقیبای ارزون آمریکایی مون رو بگیریم و حالا با خدمات پس از فروش هم جبران کنیم اینکه کیفیتمون اونقدر خوب نیست. بعد که دیگه جا افتادیم حالا قیمت رو بریم بالا بگیم دیگه برام مهم نیست اون مصرف کننده ای که وضع اقتصادی خیلی خوبی نداره و بریم جلو، بریم مثلا خودمون
کیفیتشون هم بردن بالا. آخه
اتفاقا همین چند وقت پیش یه دونه بگیم کلاس در واقع یه دونه سمینار 3 ساعته‌ای بود که کیا هونده واسه ما گذاشته بود و سرعت پیشرفتشون توی یک نمودار حتی راجع به عمل کرده سیستم تعلیقش بود این نموداره، سرعت پیشرفتشون رو با برندهای آلمانی مقایسه کرده بود. مسیری که اینا تو 10 سال پیش طی کردن اروپایی ها و آمریکایی ها تو 30 سال طی کردن و الان یک جوری انقدر بزرگ شدن که به تولید علم رسیدن. دقیقا الان این نقطه من تو ذهنمون که ایران خود رو قبل اینا خود رو ساز بود.
آره.
یه مسئله ای که خب همیشه
خب رشتت هم بگو چی بود دقیقا که چون کسایی که اینو میشنن الان نمیدونن.
من مهندسی خود رو میخونم.
خب بعد
یعنی استادای ما و مثلا برنامه درسیمون مستقیم توسط گروه فیات کرایسلر طراحی میشه.
ایوه چیزه این یادم میگم تو راجب ماشین ما خیلی حرف میزدی چون تو یکی از کسایی بودی که من مثلا میخواستم راجب ماشین با یکی حرف بزنم یا مثلا یه چیزی میخوندم یا یه چیزی میشیندم میمانم به تو میگفتم تو قشنگ بر من میشکافتی. بعد یکی از چیزایی که یادم اون موقع مثلا سال کی مثلا 2010-2011 بود برگشتی من گفتی تا کیا رفته دیزاینر آدی رو برداشته آورده کرده هد آف دیزاین اینا ببین چند سال دیگه چی تحول ایجاد بشه تو طراحیشون و دقیقا همین اتفاق هم افتاد. یعنی اصلا یهو سال 2010-2011 بعد کیا رو ماشیناشو نگاه میکنین اصلا واقعا عجیب غریبه طراحیاشون عوض شده و الان واقعا خیلی خوشگل ماشیناشون.
دقیقا
بعد حالا میخوام ببینم تو مهندسی هم این کارو کردن یعنی رفتن از اروپایی آوردن
تا حدی تا آره بهتره بگیم آره کلن غیر از حالا یه پرانتز خیلی بزرگ و خیلی مهم که صنعت خودروی ژاپن باشه بیشتر تولید علم توی صنعت خودرو توی اروپا اتفاق میفته. کلن یه صنعت اروپاییه. خیلی دردناکه واسه شنونده ایرانی شنیدن این چون که معمولا من دوستام اکثرا عاشق ماشین های آمریکایی یا ژاپنی هم مثلا خانواده من همشون میگن ماشین فقط ژاپنی. ولی یه صنعت کاملا اروپایی. اون لولی که اینجا کارهای تحقیقاتی راجبش انجام میشه واقعا قابل مقایسه نیست با مثلا حتی آمریکای شمالی.
الان هم همینطور که بحث ماشین های خودران و برقی و اینا هم هست هنوز اروپایی ها جلو هست.
خیلی بحث جالب میشه اینجا.
آره میخوام بکشونم سمت تسلا چون میدونم نظراتت یه جورایی چیه میخوام راجب اونم صحبت کنیم.
ببین راجب خود دوتا بحث آخری خودروهای برقی که خودروهای خودران خودروهای آتونوموس. خودروهای برقی خیلی تکنولوژی قدیمی دارن راستش بخوای. یعنی دو مدل موتور برقی داریم که هر دو مدل سالهاست که وجود داشتن. حالا مدلی که موتوری که تسلا استفاده میکنه که راستش بخوای طراحی ایتالیایی داره اصلا پتنتش ایتالیاییه بهینش کرده اما یه تکنولوژی بسیار قدیمیه. مسئله‌ای که بود این بود که با شرایط مالی با فایننسینگ تونست جنسش رو زودتر به بازار عرضه کنه. یعنی اون موقعی که تسلا ماشین برقیش رو به صورت انبوه با کلی سر و صدا داشت پخش میکرد تو آمریکای شمالی تو اروپا شاید خیلی یه سال قبل از اینکه حتی تسلایی بخواد شکل بگیره شرکتایی مثل فولکس واگن یا مثلا آلمانی ها رو بگیم و بعضی از فرانسوی ها داشتن کار میکردن رو ماشین برقی. مسئله ای که وجود داشت این بود که از نظر استانداردهای اتحادیه اروپا بهشون اجازه دیرتر دادن که ماشیناشون رو به تولید انبوه برسونن و بفروشن. پس این دیدی که وجود داره که راجع به خودروی برقی آمریکا جلوتره یه قسمت خیلی مهمیش به خاطر اینه که اونجا قوانین سختگیری خیلی کمتری دارن.
آره.
راجب خودروی خودران از نظر information technology، از نظر IT، خب دسترسی که اونها به سیلیکون ولی داشتن تو کالیفرنیا خیلی کمکشون کرد که بخوان زودتر مطرحش کنن، ولی باز دقیقاً برمیگرده سر رگولیشن، سر قانون. همین یک سال و نیم پیش بود که ببخشید دو سال و نیم پیش بود که خودروی تسلا خیلی راحت یه آدم رو زیر گرفت بدون اینکه حتی اصلا ترمز کنه، رفت خونه، یعنی مسیری که واسهش تعیین شده بود و ادامه داد. اصلا یعنی اهمیتی نداد که آقا من یکی رو زیر کردم. حالا رفت یکم اغراق میکنم، مثلا هولوش 5-6 دقیقه بعدش فهمید که حادثه رخ داده و وایساد.
راننده هم خواب بود،
حتی راننده نداشت، یک خودروی تست بود که
یه دونه آخه بود که همین اتفاق افتاده بود، راننده خواب بوده و یه نفر کشته شده بود.
خیلی اتفاق میفته، این اتفاق اگه تو اروپا بیفته خیلی سر و صدا میکنه، تو آمریکای شمالی انگار اتفاق خاصی نیفتاد.
آخه واقعا وقتی در اسکیل بزرگ نگاه میکنی اتفاق خاصی نیفتاد، یه نفر مرده، یه روزی چند بار راننده های واقعی میزنن آدم میکشن.
خیلی ولی
قرار نیست الان بگه من در یه هیچکی قرار نیست بمیره با ماشین های اتوماتیس، که نه یه نفر مرده حالا.
درست میگه، قضیه این نیست آخه، قضیه اینه که عمل کرده درست خودروهای خودران خیلی بستگی به شرایط جاده‌ای و استاندارد جاده‌ای اون جایی که توش داره میرونه داره. خب خیلی زیاد و
زیر ساخت می‌خواد
شدیداً، و شما نمیتونی انتظار داشته باشی که خب این همه جا من شروع کنم. شما اول ماشین نمیسازی بعد جاده بسازی، خب هیچ جای دنیا این کارو نمی‌کنه. این اتفاقی که میفته واسه میشه که شما جنسو داری میفروشی توی مثلا کرمگن باز کالیفرنیا، اگه طرف ماشین رو ورداشت رفت نیو مکسیکو چی میشه؟ به حساب اینکه تو کالیفرنیا ماشینش رو دیده که مثلا دوستش یا مثلا فامیلشون سیستم خودرانش راحت جواب داده، میره مثلا تو نیو مکسیکو یا مین سیستم خطکشی خیابون فرق داشت، ماشین قاطی کرد. درسته که
راهنمایی فرق داره،
درسته که خب همیشه دنبال این با همه این چیزا باعث میشه که هی بهبود پیدا کنه، هی آپدیت میکنن، هی سعی میکنن که سیستم رو بهتر کنن. ده. ولی در وضعیت الانی که هست، شما وقتی خود رو میخری همه جای دنیا تقریبا میتونی باش بری. مدل های خیلی خاصی از خود رو هست که مثلا تو به خاطر دست انداز نمیتونی ببریش مثلا فلان شهر.
ده.
اما در کل شما یه ماشین که میخری تقریبا هر جایی که جاده داشته باشه میتونی بری. شما نمیتونی یه ماشین رو بخری که یه سیستمی هم روش گذاشتی که باعث شده قیمتش خیلی گرونتر شه به عنوان سیستم خودران، بعد بیاید بگی این سیستم رو فقط تو فلان ایالت و فلان ایالت مثلا راحت میتونی استفاده کنی. از یه اینه.
خب یکی از دلایلی که تسلا توی خود جامعه آیتی و توی جامعه علمی مثلا ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی اینا مخالف داره سر همین قضیه است که میگن تو یهو داری اینو میندازی تو دنیا، این قضیه رو کنترل شده اینو دیپلوی نمی کنی توی در واقع جهان، همینجور داری اینو میگی الان مثلا من اینقدر میلیون مثلا تسلا هست توی دنیا، یهو از فردا مثلا یه آپدیت میدم اینا همه میتونن اتونومس مثلا حرکت کنن، خودران برن هر جا که میخوان، در حالی که میگن این کار اخلاقی و یعنی مسئولیت پذیر نیست این حرکت. کاری که مثلا گوگل داره میکنه اونو مثلا به عنوان مثال خوب میزن، گوگل هم خیلی روی این قضیه داره کار میکنه دیگه. کاری که گوگل کرد اینه که یه شهری هست تو آریزونا اسم فینیکس، اومده توی اون شهر این محصول ماشین خودرانش رو دیپلوی کرده که الان تو میتونی بری سوار شی، یعنی به تاکسی هایی هست اونجا که سوار میشی، راننده نداره، ماشین خودکار با لایدار بالا سرش داره میچرخون لایداره حرکت میکنه، ولی فقط تو شهر فینیکس الان اینو راه انداخته و کاملا ماشین های خودران الان اونجا دارن حرکت میکنن تو اون شهر رو. خیلی هم میگن حس عجیبیه، سوار میشه هیچکی نیست، فرمون هم جدا میچرخه اون جلو میبردیم و بعد چیزه، میگن اون خیلی اخلاقی تره، یعنی داره کوچیک کوچیک تست میکنه هی جهان این هوش مصنوعیشو داره بزرگتر میکنه. به جای این که بگی خیلی خوب الان ما بندازیم اینو تو چیز تو جهان، ولی خب ایلان ماسک واسه اونم جواب داره دیگه، میگه خب اینا همه با هم یاد میگیرن. هوش مصنوعی اینجوری نیست که یک میلیون ماشینه، نه یک ذهنه تو یک میلیون جا، این همش با هم یه حد سرعت یادگیریش خیلی زیاده.
ببین حرفی که میزنه تکنیکلی یعنی غلط نیست، اما یه مسئله وجود داره، اونم اینه که اطلاعاتی که این سیستم خودران این خودرو داره به دست میاره از چه طریقه. این باعث میشه که ما بتونیم بفهمیم چقدر این اطلاعات موثرن، چقدر شرایط مثلا جاده و شرایط جوی و اینجور چیزها میتونه تأثیر بذاره روش. سیستمی که تسلا استفاده میکنه برای به دست آوردن اطلاعاتش به جزی نقشه که به عنوان اینپوت آوتپوت مثلا مسیر داشته باشه، تو برای خود جاده از رادارهایی استفاده میکنه که تقریبا همه ماشینا الان دارن.
چند تا مدل میدونم داره، یه دونه لایدار داره، یه دونه چیز داره، یعنی هم از لایدار استفاده میکنه هم از خود دوربین، یعنی از تصویر استفاده میکنه، از ایمیج استفاده میکنه.
خب دقیقا اینا به هیچ عنوان نمیتونن، تو نمیتونی فانکشنالیتی و عمل کردشونو در همه شرایط تضمین کنی. بحث اینجاست که من دنبال نیستم که فقط بیام بگم نه نه یه چیز جدید این بده، من بحثم اینه که جایگزین وجود داره. سوئدی ها شدیدن روی این زمینه دارن کار میکنن که با استفاده از حالا با 4G کار میکردن و همیشه میگفتن دنبال 5G که بتونیم سرعت انتقال داده و مکس و اون لاتنسی که وجود داره وقتی یه پکت دیتا رو میفرستیم تا اون دیتا بشینه به مقصد که کامپیوتر ماشین باشه، با 5G دنبال ساخت جاده های هوشمند بودن. و حالا خب به قولی کاروان ماشین که یه دونه کامیون جلو را بیفته بقیه بتونن با امنیت دنبالش برن. حالا اون دومی رو بذاریم کنار، جاده هوشمند. با جاده هوشمند شما در هر شرایط جوی میتونی تضمین کنی که اطلاعات با تکنولوژی های انتقال دیتا همیشه مستقیم و مطمئن میرسه به گیرندش که خود رو باشه. ولی سیستم های ریدار به هیچ عنوان شما نمیتونی عمل کردش رو تضمین کنی. مثال برات میذارم، ببین باید ویدوش رو برات میفرستارم، عمل کرده اینه دید. تقریبا همه ماشین ها جدیدن آپشن رادار ضد تصادف با عابر پیاده رو دارن. یک ویدئوی یک نهاد استانداردی مستقل تو آمریکا کاملا بیطرف اومده بود عمل کرده اینها رو توی برندهای مختلف بررسی کرده بود. از بین 10-15 تا مدل ماشین و برندی که بررسی کرده بود، فقط 3 تا اروپایی و یه دونه ژاپنی که نیسان باشه درست عمل کردن. 11 تاشون در شرایطی با سرعت 30 کیلومتر دارن، مثلا سرعت خیلی زیادی نه، با سرعت 30 کیلومتر عمل نکردن، عابر پیاده رو زیر گرفتن.
عابر پیاده فرضی دیگه،
عابر پیاده آره قطعاً یه عروسک
عروسک هستن روشون، اینجوری مثبت و منفی وجود داره.
دقیقاً اون مثبت منفی اینقدر مهمه تا
همون اونا هیچ وقت داستانش رو نفهمیدم، ولی قطعاً یه چیزی داره.
اون با دوربین میتونی مسیر حرکتش رو بعد راحت بازسازی کنی،
ترک میکنن که بعدن دقیقاً چه اتفاقی براش داره میفته لحظه تصادف.
و اون سیستم اون راداری که استفاده داره میکنه، دیتایی که داره میگیره عیناً همون دیتا رو میده حالا به یه کامپیوتر قوی تر با سیستمی که خیلی قوی تر و بهتر آنالیزش میکنه که میشه خودروی خودران. اما دیتای هنوز همونه، دیتای موثق نیست.
خب فکر نمی کنی که یه روزی، یعنی الان دانشمندا بالاخره هم توی MIT مثلا، حالا به عنوان مثال توی MIT چون میدونم توی دیپ لرنینگ خیلی دارن کار میکنن و حتی تو خود حالا کمپانیایی مثل تسلا و پورشه و اینا دارن روی این، یا خیلی های دیگه دارن روی این کار میکنن که بتونن تحلیل بهتری از اون دیتاهای راداری و یا لایداری و تصویری داشته باشن دیگه. یعنی اگه مثلا 5 سال پیش تو باشون حرف میزدی میگفتن آره این فرق مثلا عابر پیاده رو با درخت شاید نتونه الان بفهمه، ولی مثلا 3 سال دیگه میفهمه، یا الان شاید نتونه مثلا فرق چاله رو با یه بچه تو خیابون مثلا کف خیابون تشخیص بده، ولی شاید 2 سال دیگه بتونه اینو تشخیص بده. یعنی هی داره مغزه قوی تر میشه، میدونی؟
درسته درسته، ولی من شکی که نسبت بهش دارم سرعت پیشرفتشه.
همون آره سر اینش بحث دیگه، و برای همینم منتقداش میگن بابا زود داره اینو میندازی تو دنیا.
دقیقا که نه دنیا الان آمادگیشو داره نه خود ماشینه توانایی این رو داره که بخواد بفهمه داره چی کار میکنه. آره خیلی صحبت میکردن از سال 2012 خیلی میگفتن که تا 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه همه چی همه این مشکلات برطرف میشه. الان میبینیم الان من سال 2021 ایم دیگه، به هیچ عنوان در این مسیر نیستیم که بخوام مثلا تا سال 2022 مشکلات برطرف شه. در این حال آلترناتیو جایگزین ها رو که نگاه میکنی نه، سرعت یعنی به قولی آزمایش هایی که رو اونها انجام میشه و نتایجی که به دست میارن خیلی امیدوار کننده تره. مسئله اینه که الان متد اشتباهی به خاطر جاه طلبی های یک فرد،
یک فرد و مشتریاش دیگه، چون مشتریاش هم میخوان دیگه. یعنی الان برگرده بگی مثلا اتونومس ویکل سال 2030 میاد، همه میگن با بی خیال دیگه، تو مثلا ما میخوایم 2 سال دیگه داشته باشیم اینو. یعنی خود مصرفگرم میخواد الان اینو.
آره دیگه، ولی خب مصرفگر هر چیزی رو که با مارکتینگ تو ذهنش بذاری میخواد. تو صنعت خودرو غیر از خود اون ماشین، یعنی اون آهنهایی که اون ماشین و 4 تا صندلی و داشبورد و داشبورد که میگم ازم کلا جلوی ماشینه، چیز دیگه این به غیر از این شر این چیزهایی که گفتم بقیهش هیچ کدومشو نیاز خود مشتری نداره، همش رو دپارتمان مارکتینگه که براش نیاز ایجاد میکنه توی مصرف کننده.
آره.
و چیزی که میگید دقیقا درسته، ولی حرف اینجاست که متاسفانه خیلی خوب شد که اومدن ایلان ماسک و پا گرفتن شرکت تسلا باعث شد این قضیه خودروهای خودران و برقی خیلی مطرح شه. اتفاق خوبیه، اتفاق بدی نیست، اما یه بدی خیلی بزرگ داره که یه تکنولوژی اشتباهی داره به عنوان تکنولوژی برتر معرفی میشه و این داره باعث میشه که میزان سرمایه گذاری که روی آلترناتیو ها میشه، روی جایگزین ها میشه خیلی کمتر شه.
آره همه دارن پولشون رو میذارن توی، یعنی همه دارن قمار میکنن رو آینده تسلا و یه دونه دیگه چینی الان اومده نیرو اینا اومده.
دقیقاً یعنی سرمایه گذاری میره سمت این که بخوان رادارا و لایراشون رو قوی کنن، لیزراشون رو قوی کنن، در صورتی که اگه سرمایه گذاری بخواد بشه روی پول ریختن روی جاده، حالا لزوما به معنی تغییر جاده نیست.
آره.
به معنی که از یک سورس خارجی دیتا رو موثق بتونی بگیری. اون وقت خیلی شرایط میتونه، خیلی احتمال موفقیتش بیشتره.
نه ولی تا دوست دارم بگی وسط طرف نپرم.
ولی حرف میگم اون ویدئویی که برات فرستادم راجع به شرکت ترانوس و الیزابت هولمز، این افراد وقتی که از یه حدی بزرگتر میشن از آن شکست چون تقریبا غیر ممکنه. یعنی فقط فکر میکنن که من عوض میخوام اصطلاحات انگلیسی زیاد بکنم برم the only way is up. نه اصلا اینطور نیست که حتما باید پیشرفت کنی گنده ترشی، فقط باید گنده ترشن. فکر میکنن که اصلا در عرض 20 سال قرار یه شرکتی مثل تسلا بیاد مثلا جای تویوتا رو بگیره.
خب این چیزه، این دیگه ماهیت بازاره دیگه. یعنی تو وقتی سهامت داره خرید و فروش میشه نمیتونی جور دیگه ای فکر کنی. یعنی کمپانی مثل اپل باید مدیر عاملش فقط به این فکر کنه که سال دیگه ارزش سهامش بیشتر از امسال باشه، چیز دیگه ای فکر نمی کنه. تمام اتفاقاتی که میفته توی اپلز به خاطر همینه.
کاش سال به سال تاها همونجوری که جان الیور میگفت به سمت این رفتیم، جان الیور و بیل مایر که به سمتی رفتیم که دیگه کوارترلی سه ماه سه ماه باید هی بیشتر شه.
آره چیزش کمتر شده بازش.
آره سه ماه یه بار هی باید گنده تر شی.
ببین حالا راجب اون فرانوس که بعد با هم حرف بزنیم، خیلی جالب بود امروز مستندی هم که فرستادی من دیدم، مستند نیم ساعت است، خیلی جالب بود. چقدرم ویو داشت؟ یه چند میلیون نفر دیده بودنش، خیلی چیز بود.
کانال کلا خیلی جالبه. آره. کانالی
چیزه. یه دونه ویدیو دیگه هم دیدم داره راجب این اکسدس جدید، هجرت جدیدی که از کالیفرنیا داره اتفاق میفته، همه دارن میرن که آره. ندیدم ولی گذاشتم که ببینم.
و اتفاق که گفته که شما 10 سال دیگه کالیفرنیا مثلا با اون همه الکترال ووتش تو انتخابات آمریکا مثلا ریپابلیکن رای خواهد داد.
آره و مثلا تگزاسیو دموکرات میشه که نزدیک بود بشه شد دیگه اصلا فکر کنم توی این انتخابات چیز، ولی خیلی نه. نزدیک بود،
خیلی نزدیک. آره. قبلا به هیچ عنوان رقابتی نبود ولی اصلا. دقیقا مثلا همین اتفاق 20 سال پیش، حالا 20 سال پیش که بیشتر 40 سال پیش راجب فلوریدا بود که چون که کلی مثلا کوبایی ها و آمریکای جنوبی ها توی فلوریدا بودن، یه ایارت کاملا دموکرات بود، بعد مثلا 20 ساله که بیشتر ریپابلیکن رای میده. این اتفاق دقیقا میفته. من یه کسی رو میشناسم، یک همسفر من بود، بازنشسته آقای ریچاردسون، بازنشسته سیستم آموزشی کالیفرنیا بود و تابستونا دو ماه رو میومد هر سال توی، حالا به قول ما ایرانیا فلورانس، به قول ایتالیا یا فیرنسه میموند. و میگفت که حتی دیگهش یه جوری شده شرایط تو کالیفرنیا که اون توی حاشیه شهرها هم خونه خریدن تقریبا غیر ممکن شده.
آره.
نه فقط مثلا شهرهای بزرگ، شهرهای نسبتاً کوچیک در درجه دومش هم همین بلا سرش اومده. حتی تخمینه خواسته با همین پول و همین حقوق مثلا میتونه، حتی با حقوق کمتر میتونه شهر دیگه امکانات بهتری داشته باشه. همه پا میشن میرن. حالا همین اتفاق راجب نیویورک هم داره میفته تا.
آره نیویورک خالی شد. همه رفتن.
همه رفتن.
بعد جالب همه دارن میان تگزاس و فلوریدا.
فلوریدا به خاطر مالیاتش،
جفته.
تکساس بخاطر اینکه زمین زیاد داره.
زمین زیاد داره، مالیاتش هم باز دوباره اینکام تکس نداره. بعد از اونورم داره از فرصت استفاده میکنن مسئولینش که یه سری مزایا و تکسی ویژن و اینا دارن میدن. الان تسلا هم موو کرد دیگه. تسلا، دل، یه چند تا از این کمپانیای خیلی، هیولت پکرد، اینا یه مدتی موو کردن چیز. تسلا میام چی تسلا تگزاس. از اون برم فلوریدا داره یه سری یارو قبول میکنه.
یکی از جوالاتی که هرگز فکر میکنم تو زندگیم بشتم که تسلا موف کرده تگزاس.
راجب این دوتا نوع نگاهی که به چیزه، یه آقایی هستش اسم لکس فریدمن، خیلی خوشم میاد ازش من. این چیزه، این استاد دانشگاه MIT چیز ماشین لرنینگ و همین دیپ لرنینگ و اینا یاد میده. بعد کلا اون تو بخش حوزه دیپ لرنینگ MIT هم خیلی فعاله. بعد اون یه بار یه مصاحبه کرده بود راجب همین تسلا داشت حرف میزد، یعنی مصاحبه کننده راجب تسلا ازش پرسید و اینکه نظر جامعه علمی چه جوریه بهش و اینا. چیزی که گفت خیلی جالب بود، گفت ببین آره کار اخلاقی تر و منطقی تر اینه که ما بیایم اینفراستراکچر و زیر ساختمون رو درست کنیم برای ماشین های خودران. ولی اینجوری کرد، یه نگاه یارو کرد، گفت خدایی فکر می‌کنی تو کشوری مثل آمریکا چند سال طول میکشه این اتفاق بیفته؟ این همه جاده، این همه، میگفت ما یکی بدترین زیر ساختا رو همین الان، یعنی آسفالتامون بدترینه تو دنیا، یعنی همین خیابونای آسفالتیمون مزخرفه، نمیتونیم همینو درستش کنیم. بعد حالا فکر کن بخواد حالا مثلا کشور به این بزرگی با این جور مدیریت روی زیر ساختاش بخواد بیاد زیر ساختشو کلا استاندارد کنه برای ماشینای خودران، خب این تا 100 سال دیگه هم اتفاق نمیفته. برای همین کسایی مثل ایلان ماسک دیگه گفتن آقا بی خیال اون، ما بیایم ماشینامونو بهتر کنیم که تو همین جاده ها بتونن در واقع درست کارشون رو انجام بدن. و یه خورده سخت‌تر هستش، ولی یعنی مسیر سخت‌تریه، مسیر شاید ناهموارتری باشه، ولی خیلی زودتر به نتیجه میرسیم. یه راه دیگه‌ش هم که اون راه اروپایی است که آره مثلا تو کشوری مثل آلمان خیلی شاید این اتفاق درست کردن جاده ها و استاندارد کردن جاده ها راحت تر بیفته تا اینکه بخوان ماشیناشون، یعنی سریعتر و هموارتر تا اینکه بخوان ماشیناشون رو این مدل تسلا توسعه بدن. الان مثلا یه چیزای جالبی که میگفت ماشین بعد چراغ راهنمایی رو بتونه ببینه که بفهمه چراغ قرمز یا سبز. و میگه تو خیلی از جاهای آمریکا اصلا تو راننده هم به زور میبینه چراغو، چه برسه به اینکه ماشین بخواد تشخیص بده چراغ. یعنی میگه جایگاه چراغ استاندارد نیست سر همه چهارراها.
بخواد تو حالا فکر کن که تو بخوای روی ماشین بخوای یه دونه دوربین مثلا بذاری که این توانایی رو داشته باشه که از فاصله مثلا 200 متری بتونه دوربین بتونه چراغ راهنما رو ببینه. آه. هزینه اون میدونی چقدر، هر چقدرم بخوای صنعتی بسازیش هزینهش به مراتب بیشتر از اینه که بخوای تو مثلا 100 تا سنسور بذاری رو زمین که فقط به تا فاصله 200 متری از اون چراغ راهنما به توی سیگنال مغناطیسی بدن آقا این قرمزه.
آره، ولی کمپانی مثل تسلا خیلی براش راحت تره که اون هزینه رو بکنه تا اینکه بخواد منتظر دولت‌های شهری بمونه که بخوان اون سنسورها رو بذارن. می چی میگم؟ یعنی توی برای کمپانی مثل تسلا خیلی راحت تره تا اینکه بخواد لابی کنه با مثلا شهردارای شهرها.
قرار نیست شهردارای شهرها بیان این کارو بکنن.
و بالاخره اونا باید اجازه بدن بهت دیگه.
ببین قرار میتونه یه پروژه مشترک باشه. خب به هیچ عنوان دلیل نداره که یه نفر بخواد هزینه‌اش رو کامل پرداخت کنه که بخواد بگی مثلا اونها بخواد با این قضیه کنار بیان یا تسلا بخواد بره پول بده، شهرداری بخواد پول بده. مسئله‌ای که وجود داره مخصوصا تو آمریکا شمالی اینه که اگه شما هم سر مثلا همون قضیه قطار پرسرعتی که ایلان ماسک جدیدن هایپرلوپ که خیلی با هزینه‌های علکی داره سعی میکنه انجامش بده و انجام نمیشه به نظر من، فرانسه با یک دید خیلی منطقی تر و با هزینه کمتر دارن یه همچین پروژه رو انجام میدن. قضیه اینه که توی آمریکای شمالی این دور ریخته شدن، این به قولی دور ریز پوله و فسادی که تو پوله هست خیلی بیشتره. چون خیلی باید از این قبل نون بخورن به خاطر سیستم حالا کپیتالیزمی که خودشون اونجا اسمشو میذارن. یعنی اگه شما مثلا فقط و فقط بخوای سنسور بذاری توی جاده هزینش خیلی کمتر از اون چیزی میشه که فکر کنی
هزینش. آره، ولی آیا راحت هم هست؟ یعنی میگم کمپانی مثل تسلا هزینه براش مهم نیست، مهم اینه که من کی اینو تبدیل به محصول میتونم بکنم بفروشم سود
تا دردارم. این کمپانی تونست قوانین رو دور بزنه بگه آقا من ماشینیو تولید میکنم، قوانین که دور بزنه قوانین رو را، یعنی قانونگذار رو قانع کنه که ماشینیو میدم بیرون که لازم نداره که راننده داشته باشه. آره راننده باید اونجا باشه، اما شما قانونا نمیتونی طرفو الان کارش کنی اگه خواب پشت فرمون.
داره.
تونست همچین قانون، تونست همچین لابی بکنه. اگه میخواست میتونست بره سراغ اون یکی تکنولوژی، همون جوری که ولوو داره تو سوئد این کارو میکنه. تو چین این اتفاق داره میفته.
چین داستانش فرق داره، چین همه چی سنترالایز شده است.
میدونه که ایدئال تو صنعت خودروسازی از این نظر، من توی یه سمینار شرکت کرده بودم، شرکت ایتال دیزاین، که به جورای بگم یکی از سازهای مستقیم آودیه، ولی خب تو ایتالیاست به خاطر هزینه کمتری که اینجا هست مخصوصا برای نیروی کار. مدیر اون میگفت که حالتی که تو چین پیش میاد، میگفت ما توی آلمان لابی کردیم، رفتیم کلی صحبت کردیم برای همین قضیه اتفاقا زیر ساختا. میگفت که 3 سال طول کشید تا ما فقط تاییدیه بگیریم. میگفت تو چین یه استان در عرض یه ماه دستور از بالا اومد این قضیه اوکیه باش کنار بیاین.
آره
پروژه اینا رو بذارین انجام شه.
حالا آره همین تسلا در عرض یه سال کل چین چیز شد، نه تنها ماشیناش کارخونش را افتاد، بلکه سوپر چارجراش هم دیگه تو کل چین الان هست. یعنی تصمیم وقتی گرفته میشه اونجا از بالا، به قول تو که واقعا هم همینطوره که آقا این باید بشود، میشود، میدونی؟ یعنی از لحاظ سرعت انجام که اونا مشکلی ندارن که سریع انجام میدن، بعدم دیگه مشکل لابی و نمیدونم بیا با اون یکی چیز کن و اون راضی کن و اون شهردار رو راضی کن و اینا رو نداری دیگه.
حتی اینقدرم دارن توی چین، حالا صحبت چین شد بگم، میدونم که هممون یه دید کلی داریم، اما مثلا تو فیلد خود من اگه من برم چین هلوش 3 برابر بیشتر از اروپا پول در میارم به عنوان حقوق، چون دنبال اینن که مثلا نیروی کار رو تحصیل کرده یه اروپایی آمریکایی رو برن اونجا، ولی مثلا 15 سال دیگه مطمئن باش هیچ نیروی خارجی توی این زمینه اونجا فعال نخواهد. انتقال دانش رو انجام میدن و تمام. دقیقا کاری که صحبت کیا رو کردی و حالا آقای پتاشقایا که هد آف دیزاین آودی بود و بعد شد کیا، الان فکر کنم 2 سال که انداختنش بیرون یا 1 سال و نیم که انداختنش بیرون،
یه کره گذاشت
دیگه لازمش ندارن. این وسط بین کشورهای شرقی تنها کسی که تو تنها کشوری که صاحب سبک برای خودش و واقعا به طرز خارق‌العاده قوی کار میکنه تو صنعت خودرو، ژاپنه. اصلا یک پرانتز بزرگ تو کل صنعت خودرو.
ژاپنه یا تویوتا و لکسوسه؟
ژاپنه.
یعنی ژاپن صنعت ماشینش اینجوریه یا تویوتا اینجوریه؟
نه، تویوتا از نظر تولید صنعتی یکی از قوی‌ترین شرکت‌های جهانه.
تولید علمی نیست.
از نظر خودروسازی یکی از ضعیف‌ترین شرکت‌هاست بین شرکت‌های بزرگ.
چرا اینجوری؟ یعنی از لحاظ تکنولوژی منظورته؟ تکنولوژی خودروسازی؟
از نظر نوآوری، از نظر کیفیت میدونم خیلی به نظر این جمله عجیب.
آخه مثلا من تصورم این بود که اتفاقا خیلی از تکنولوژیایی که الان عادی شده مثل هایبرید و اینا، خب چون از اونجا اومده پس ادامه داره همین قضیه، ولی خب
هایبرید از اونجا نیومده. یه مدل خیلی، یه کانفیگوریشن خیلی خاص هایبرید که هایبرید سیریز اگه باشه چک میکنم که اشتباه نکنم، امتحانش رو دادم باید یادم باشه ولی متاسفانه یادم نیست، یک مدل خیلی خاصی از هایبرید هست
که مال لکسوسه،
تویوتا، مال تویوتا. تویوتا کل مزیتی که داره اینه که با یک صنعتیگری خارق‌العاده، واقعا خارق‌العاده، با کمترین هزینه ممکن بیشترین تعداد خودرو رو تولید میکنه.
آره
و در این حال کمترین میزان اینکه شما چقدر میتونید به قولی شخصی سازی کنی ماشین رو هم تو ماشینای تویوتا داریم. چون مهم اینه که سریع تولید شه.
اون ریچارد همند تاپ گیر بود، اینا چون هر کدومشون جدا جدا واسه بی بی سی بعضی وقتا مستند میساختن راجب همین چیزای دیگه. مثلا همند راجب توربین های بادی من یه مستند دیدم ساخته بود، خیلی مستند خوبی هم بود. بعد این یه مستند راجع به این صنعت ماشین سازی ژاپن بود، بعد اینو تویوتا رو تو این پیست تست برداشت برد شروع کرد باش چیز کردن، بعد ماشینه رو زد داغون کرد، یه اشتباهی انجام داد مثلا حواسش نبود و اینا، یه ماشینه رو داغون کرد. بعد میگفت رفتم از این چیز، یعنی داشت توضیح میداد، گفت رفتم از این کسی که ما رو دعوت کرده بود اونجا از تویوتا معذرت خواهی کردم به خاطر این قضیه. یارو گفت ببین ما هر 3 ثانیه داریم یه دونه تولید میکنیم بی خیال. خیالم راحت تر شد.
واقعا شاید به نظر با بیاد که داره اغراق میکنه، یک کم هم داره اغراق میکنه راستشو بخوای، ولی واقعا سرعت تولیدی که توی ژاپن کمپانی تویوتا داره خیال است.
اغراق هم میتونه نباشه به نظرم، یعنی من عجیب نیست برام عددی که گفته یارو،
چون اون عددی که داره میگه احتمالا فقط برای مونتاژ کردن نهاییه.
بالاخره یه ماشین کامل تحویل میده در 3 ثانیه دیگه. حالا شاید
آره، ولی خب در 3 ثانیه همه قطعات که با هم نمیاد.
آره نه که آره
آره،
هر 3 ثانیه یه ماشین وارد بازار میشه، اینجوری بهتر بگیم.
خب همون حالا
میانگین
سر این سر این من یکم شک دارم تو سه ثانیه واقعا بیام بیسی هولوش 50 خورده دقیقه است راست شو بخواه، یعنی از اول از اون موقعی که شما دست شما دستور خرید میدی به قولی دپارتمان خرید که اون دستور میده به اون به قولی خرید و سفارش میده به مواد اولیه ساز و همه این اتفاق شروع میشه تا لحظه ای که از خط تولید میاد بیرون هول و هوش 50 خورده دقیقه میتونه باشه.
نه تو داری تایم ساخته شدن یه ماشین رو میگی؟
آره.
نه من دارم میگم میانگین هر یعنی میزان تولید ماشین تویوتا چقدره؟ هر ثانیه میانگین چند تا تویوتا داره وارد بازار میشه اینجوری؟
فجام. آره. اون سیستم هایبریدش نم ببخشید اسمش پاور اسپلیت یعنی تقسیم نیرو گفتم دقیق بخوام بگم.
الان دیگه همه دنیا هایبریدو دارن دیگه.
آره دیگه اصلا خود هایبرید هم یه زمانی یه سری شرایط خاصی داشت که شما میتونید قانونا اسمشو بذاری هایبرید. الان شما یه دونه آلترناتور ساده میتونید رو ماشین بذاری اسمشو بذاری هایبرید، در حد اینکه فقط شروع حرکتشو مثلا یکم از انرژی برق استفاده کنه شما میتونی اسمشو بذاری هایبرید.
تو نظرت راجع به این پلاگین هایبریدا چیه؟ اینایی که میتونی شارژش هم بکنی؟
هدف اصلیش اینه که خب اگه هدفمون اینه که آلایندگی کمتر باشه این کارو هنوز نمیکنه، یعنی فقط و فقط داریم آلایندگی رو جابجا میکنیم، تولیدش رو از این که تو ماشین باشه داریم جابجاش میکنیم کارخونه که داره تولید برق میکنه. اگه بتونیم کنترل کنیم اون کسی که داره برق هم تولید میکنه داره به طریقه سبز به طریقه گرین انرژی داره تولید میکنه، آره ای و خیلی خوبه. اما اگه اون داره مثلا جایی که شما حالا بنزین بریزی اون داره مثلا دیزل گازوئیل میریزه توی مثلا نیروگاهش چه فرق میکنه؟
آره توی این سریال سیلیکون ولی نمیدونم دیدی یا نه، مال اچ پی او، خیلی سریال تموم شد 4-5 سیزن بود تموم شد. یه جاش یکیشون تسلا میخره و میگه که اینا چیزن دیگه، اسمش سیلیکون ولی، همشون
دقیقاً
یه استارتاپی ان، بعد یکیشون تسلا میخره و اون یکی میاد میگه که تو الان فکر میکنی خیلی به زمین داری خدمت میکنی، نه فکر میکنی برای تولید هر برق چقدر داره نفت سوخته میشه. بعد چیزه یارو اصلا حالش گرفته میشه، ولی قشنگ وقتی فکر میکنی بهش میگی خب آره دیگه این برقه داره از کجا میاد؟ داره از سوخت فسیلی میاد دیگه. ولی خب مثلا میگم واسه اینم در آینده اتفاقاتی میفته که اینم حل بشه، ولی خب زمان میبره دیگه.
آره و خب خیلی مهمه که میگم یه کلمه خیلی مهم تو خودروسازی بحث قانونگذاریه. خودروساز خیلی مورد یعنی زیر ذره بینه، خیلی قانون واسش میذارن. اما به طور مثال بزرگترین تولید کننده کربن دی اکسید گرمایش خونه است و هیچ رگولیشنی واسش نمیذارن تقریبا. بعد از اون مصرف گوشت قرمز و گوشت گاوه، تقریبا هیچ رگولیشنی نمیذارن واسش. تو نمیتونی به مردم بری بگی گوشت نخوره، ولی به خودروساز میتونی بگی که آقا باید 85% خودروت قابل مصرف قابل بازیافت باشه، 95% قابل مصرف استفاده مجدد. که همین بحث پلاستیک و اینا میاد وسط، واسه اینکه به این عدده برسن مجبورن از اون پلاستیکا بذارن. گفتیم که پلاستیکا چیزه به خاطر این قانون هست. خب
این چیزیه که ماها به عنوان مشتریای ماشین بهش فکر نمی‌کنیم. مثلا خیلی وقتا برای من سوال بود که این واقعا این برام سوال بود مهدی که چرا مثلا یه سری چیزا تو دنیای ماشین هنوز مثلا اولین ماشینایی که اختراع شدنه، مثلا آینه بغل، میدونی؟ بعد مثلا آینه بغل ابتدایی ترین نوع تکنولوژیه دیگه، یعنی که تو ببینی ماشین بغلت ماشین هست یا نه، از یا از بغلت داره ماشین میاد یا نه.
بعد فهمیدم که
آره کار میکنه، ولی خیلی راه حلای بهتر میشه براش پیدا کرد. بعد فهمیدم که چیزه، این داستان ریگولیشن و قانونگذاریه که جلوی پیشرفت این قضیه گرفته. الان تو خیلی از جای دنیا، اکثر جای دنیا نمیتونی آینه بغل ورداری از رو ماشینت، مثلا دوربین بذاری، ممنوعه.
یه ماشینی اومد، دقیقا یه ماشینی اومد تازگی به اسم Audi e-tron. که ماش خب SUV برقیه، فکر کنم CUVه، SUV نیست، کراس اوور. فرقش با SUV اینه که شاسی بلند کامل نیست، روی شاسی سواری. آره آره، چون میگم گفتم CUV رو میگم بچه ها در جریان باشن. CUV کاملا برقیه و اومد جای آینه بغل دوربین و نمایشگر گذاشت.
ولی میدونی که یه دونه آینه هم بهت میده؟
آره خب
همین میخوام بهت بگم، اینکه یه سری جا باید اون آینه رو بچسبونی به ماشینت.
خب حرف همینه که آودی ایترون که خیلی هم ماشین گرونیه، ایرادهای حالا ایراد برقی که میگم منظورم حتما تو سیستم قوای محرکش نیست، سیستم برق ماشین منظورمه، کلی ایراد به هم میزنه. بعد این ایرادا که به هم میزنه، تو حداقل آینه تو نباید از دست بدی. یه چی بهت میگم، این که تو بتونی ببینی یه ماشین داره میاد روت یا نه، نه باید رب به عمل کرده یه سیستمی که خیلی احتمال خراب شدنشش به اسم سیستم الکترونیک ماشین رب داشته باشه. میدونی چی میگم؟
یعنی سر یه چیز بیارزشی چیزای دیگه.
آره نه، یعنی نوآوری خوب رنگی ولی نه تو همه چی. ولی یعنی میدونی باید خیلی کنترل شده باشه، خیلی باید تو جاهایی که ارتباط داشته باشه، موقعی سود خوبی داشته باشه. همین قضیه الان خودروی برقی خیلی ترند خوبیه که تو جهان شکل گرفته، ولی متاسفانه طرف خودروی برقی میخره، فکر میکنه الان دیگه خیلی آدم ایکو فرندلی و دوستدار محیط زیستی شده. بعد میبینی مثلا دمای خونش رو تو زمستون تنظیم کرده 28 درجه.
آه اون که چیزه، هیپوکریت بودن آدم ها که چیزه واقعا حقیقته.
یعنی دقیقا. بعد خب مثلا ما به این فکر نمی کنیم تا ببخشید من بینه کلمت منم، خودروی برقی بین 5-15% حتی شاید هم بیشتر از وزن خودرو رو باتریاش تشکیل میده.
آره.
این باتریا برای تولید شدنشون تو کارخونه اکثرا سوخت فسیلی استفاده میشه.
خیلی نکته خوبی اشاره کردی.
و عمر این باتری ها 5 سال یه باره تقریبا، بعد 5 سال میگن عوضشون کنید. یعنی تو 5 سال یه بار یه همچین چیزی رو داری میندازی گردن ماشین، باید به بررسی کنی ببینی میزان با مصرف متوسط میزان گازهای به قولی آلاینده‌ای که تولید میکنی توی اون بازه چقدره، میارزه یا نه.
یکی از بدترین زباله ها هم هست میگن باتری.
اوه خیلی بده، به خاطر اینکه هر چیز پروسه بازیافت راحت تر باشه بهتره، چون لازم، یعنی معنیش اینه که انرژی کمتری باید واسش بسوزونی، چون واسه بازیافتن باید دوباره انرژی بسوزونی.
و جدای از اون یکی از چیزهای دیگه هم که جالبه، بحث معدن این لیتیوم تو دنیاست که میگن خیلی. اونم باز خیلی هم آلودگی ایجاد میکنه، هم میگن اصلا خیلی از جای دنیا اصلا با برده داره این اتفاق میفته، معدنهای لیتیوم و اینا میگن در شرایط بد خیلی معدن داری میشه.
آره اویغورای چین دیگه بنده خدا.
چین توی آمریکای جنوبی یه سری از کشورها هستن که خیلی معدنهای لیتیوم به بزرگ دارن. آره. که یه بار یکی از این سناتورها به تسلا نه به ایلان ماسک تیکه انداخته و گفته بود تو از کودتا توی کشورهای آفریقای چی آمریکای جنوبی دفاع میکنی به خاطر اینکه اونجا معدن لیتیوم هست.
برنی سندرز نبود با دستکشای خوشگلش؟
نمیدونم، یک نه فکر کنم اگه اون بود یادم این بود که اون بوده، تا یکی دیگه بود، ولی برنی دستکشاش اصلا
که بعد انقدر این آدم رو دوست دارم تا
من خوشم میاد ازش، ولی آدم ناکارآمدیه در نهایت دیگه.
کاری اصلا ندارم. داریم این وارد سیاست چیم تا ها؟ داریم این وارد سیاست چیم؟
میتونیم یه خورده وقفه بندازیم بریم تو دنیای سیاست، ولی حالا بگو اگه راجب این چیزی میخوای بگی بگو.
راجب برنی؟
آره میتونیم هم بعدن برگردیم بهش.
بعدن برگردیم چون بعضن برنی سندرز یکی از مهمترین آدمهای تاریخ سیاسی معاصر جهانه.
آره میتونیم راجب این قضیه صحبت کنیم. میتونیم همین الان صحبت کنیم.
خب بعضی جا داره یه قسمت بشینیم راجع به صحبت کنیم، چون یکی از معدود آدم هایی که تو جهان حضورش خیلی موثره.
خب
آدمایی که اینجوری موثرن معمولا میگم همیشه میگن که یه مدیر خوب یا یه رهبر خوب کارشو میکنه، تو زیاد ازش مثلا خبری نمیشنوی. برنی قشنگ همینجوریه، کارشو داره.
برنی من خوشم میاد به خاطر نوع اولا ایستادگیش بر روی افکار مثبتی که داره، دوما ایده های خوبی که داره، ولی این که میگی فرد موثر از من از لحاظ فکری و ایدئولوژیک فرد موثریه، کاری نکرده تا حالا. یعنی تو اگه بری کارنامه 40 سالش توی سیاست و شاید بیشتر از 40 سال نگاه کنی چیکار کرده، یعنی چه اتفاقی چه بیلی رو توی ببین 40 سال سناتوره چیکار کرده، هیچ کدوم از ایده‌هاش نتونسته چیز کنه.
سوال اینجاست که تو 40 سال اخیر فکر می‌کنی کلاً چند تا بیل بودن که توی سنای آمریکا تصویب شدن؟
میدونم، ولی این که تو بیای هی بگی مثلا یونیورسال هلث کیر، هی بیای بگی نمیدونم آموزش مجانی، آموزش عالی مجانی، اینا که فایده نره. ایده های خوبی
تا به نظر من باید یه اپیزود بذاریم، به خاطر اینکه قدرتی که این آدم داره با کلاً کمیسیون های سنا دارن، با تعیین کردن نیازمندی ها برای بودجه های سالان است و این آدم تأثیرش اونجا گذاشته.
آقا چه تأثیر داشته؟ هیچ کنون از اتفاقایی که دلش میخواد نیفتاده.
ایدئاله رو میاد میگه ولی واسه کمتر میاد کمتره رو میاد اجرا میکنه، چون لازمه که مثلا تو اون کمیسیونی که هستن بای پارتیزن ساپورت داشته باشه، یعنی حمایت دوتا حزب داشته باشه تو کمیسیون تصویب شه. خب و این کار خوب انجام میده، یا مثلا کارهایی که به خاطر محبوب شدنش توی 10 سال اخیر توی حزب دموکرات انجام داده خارق العاده است. حزب دموکرات رو عوض کرد.
نه عوض نکرد. کجا عوض کرد؟ هنوز
شما 10 سال پیش صحبت از مدیکر فور آل یا هلت کیر فور آل میکردی، هم خود دموکرات ها بهت میخندیدن. الان یه جوری شده که اصلا جز مهمترین تاکینگ پوینت های کاندیدای دموکرات برای رای بردن اینه. تا میخوای یه اپیزود کلن بریم
داریم... نه داریم حرف میزنیم الان دیگه، الان اپیزود نمیخواد چیزه. حالا اگه یه وقت حرفامون باز موند خواستیم بیشتر اون موقع تو که کلن بیاد، قرار شد چند وقتی
حتما
کلن
آخه این مرتب. یه موضوعی اینو که میگم به خاطر اینکه یه موضوعی خیلی نسبت بهش پشنتم که ببین. اثری که این آدم گذاشت توی حزب دموکرات و تاکینگ پوینت هایی رو که باعث شد مطرح شه که حق و حقوق کارگر اومد تبدیل شد به یکی از مهمترین، نه فقط کارگر، مثلا قشر کارگر، قشر فقیر، تبدیل شد به یکی از مهمترین بحث، مهمترین اهداف حزب دموکرات و تو انتخابات قبلی که اون بلاها رو سرش آوردن و به قولی دورش زدن،
دوباره هم این سری هم
همین اتفاق دقیقاً همون قضیه آیووا، کاری که کردیم بود که وای نستاد کینه به دل بگیره، از این قضیه اومد استفاده کرد، گفت طرفدار رأی طرفدارای منو میخواین دیگه، لازمه که یک سری تغییرات انجام بدین. از 4 سال پیش تا الان یک سری تغییرات خیلی مهم توی حزب دموکرات رخ داد. مثلا اینکه سوپر دلگیت دیگه وجود نداشت توی انتخابات درون حزبی. مثلا اینکه الان یک سری سهمیه دارن تقلی خواه بهشون میگن، پروگرسیو ها رو اگه اشتباه نکنم، یک سری سهمیه دارن اینها. کلن اجندای اینها، یعنی مسائلی که برای اینها مهمه، الان در حزب دموکرات شده جز مسائل خیلی مهم. این یه اتفاق بود و میگم حزب دموکرات هم اگه بیشتر نه کمتر از حزب ریپابلیکن دستش با وال استریت توی یه جیبی نبود، دستش توی میگم از یه جا نمیخوردن، ولی الان داره تبدیل میشه به حزب حمایت کننده از کارگر. فکر نمیکنی تو سیستم کاپیتالیستی یکی از مهمترین حزب ها رو تبدیلش کنی، اینجوریش کنی، کار بزرگی کردی؟
آخه من انقدر خوشبین نیستم که فکر کنم که حزب دموکرات داره عوض میشه. نه، صرفا شعاراشون داره عوض میشه و بعد شعاراشون هم عوض میشه، چون آره میدونن مثلا آدمایی مثل برنی فکر میکنن تعدادشون زیاده، اونا بعد بیان به ما رأی بدن، ولی عمل کرده حزب که تغییر نکرده که، چون که میدونی برنی من به عنوان یک انسان ازش خوشم میاد، خب شخصیتش رو دوست دارم، همین فروتنیش که میگی شلوغ بازی در نمیاره وقتی چیز میکنه البته، ولی سیاست مدار خوب بودن خیلی فرق داره با این قضیه. سیاست مدار خوب بودن به این معنیه که تو باید بتونی با بقیه سیاست مدارا کار کنی، بتونی کامپرومایز کنی. این آدم هیچ کنوم از ایدهاشو نتونسته با بقیه کار کنه روش و به نتیجه برسونه.
قبول ندارم این رو، به خاطر سیاست هایی که انجام داره. این آدم 40 سال موقعیت های مختلف رو توی سنا داشته و نتیجه تک تک بیل هایی که چه تصویب کرده چه پیشنهاد داده هست، اتفاقا یکی از مفیدترین آدم ها بوده تو سنا. قضیه اینجاست که کلن در سنای آمریکا اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه شما اگه به خاطر فیلیباستر، به خاطر قانون فیلیباستر، شما نیاز به مجوریتی بیشتر از 60 نفر داری که این اتفاق حالا نمیفته. برای همین تنها قدرتی که واسه شون میمونه سر بودجه است که بتونن با سیمپل مجوریتی، یعنی با 50 به اضافه 1 تصویبش کنن، که این کارها هم از همون موقع خود اوباما کیر، خود سیستم درمانی اوباما یه چیزی بود که کاملا جزء بلوک برنی باعثش شدن. ولی حرف اینجاست که اون موقع سناتور از ایالت ورمانت اونقدر اصلا مطرح نبود که بخواد مطرحش کنی، بخواد بگی این کیه اصلا این اومده مطرح کرده. ولی جزء چیزایی بود که این آدم 20 سال واسه زحمت کشید. و اینکه میگی سیاستمدار خوبی نیست، به این اعتقاد دارم که سیاستمدار خوبی بودن با آدم خوبی بودن تناقض داره.
آره خب
خوشحالم که سیاستمدار خوبی نیست.
آره موافقم، میگم به عنوان یک انسان نمیتونید مثل برنی باشی. میدونی برنی یکی از چیزایی که خیلی حال میکنم باش اینه که 70 چند سالشه، اکثر عمرش، یعنی اصلا از 21 سالگی تا الان تفکرات
انسان دوستانه
یه که ثابت مونده، مثلا کلینتون نیستش که سال 2012 تازه یه سری چیزاش تغییر کرد، مثلا به خاطر اینکه رای بیاره اومد گفت ای و مثلا من الان دیگه از الان به بعد موافق فلان چیزم.
یا اون عکسای معروفی که داره در حالی که داره تظاهرات کنه
آفرین
برای زنجیر سیاه پوستا وقتی که کالج میرفته، وقتی که دانشجو بوده و دستگیر میشه.
آره میدونی، یعنی وقتی میاد میگه مثلا من میخوام، توی تبلیغاتش میگه من میخوام رئیس جمهور همه آمریکایی‌ها باشم، میتونی باور کنی حرفشو، میدونی. ولی مثلا کسی مثل کلینتون که قانونهایی رو تصویب کرده زمان ریاست جمهوریش و حالا همسرش موقعی که سناتور بوده که بر ضد مثلا سیاه‌پوستا بوده، یا همین بایدن که الان رئیس جمهور شده به قوانینی رو تصویب کرده موقعی که سناتور بوده که باعث شده خیلی از سیاه‌پوستا توی آمریکا برن زندان، کرایم بیل دهه 90 میگم، چیزه یهو میاد میگه من مثلا دوست داره فلان و ایکوالیتی و یونیتی و اینا، تو میگی بابا تو آخه چی میگی، اصلا تو اصلا اهل این حرفو نیستی. ولی وقتی یکی مثل برنی میاد میگه، ولی خب میدونی تو دنیای سیاست با همین بایدن و کلینتون و اینا چیز میشن، موفق میشن، نه کسایی مثل برنی.
هدف اینه که بری به اون سمت که یه روزی باشه که اینجوری نشه دیگه، چون تو اروپا این اتفاق میفته، آدمایی مثل برنی میبرن جامعه آمریکا. اگه ادعاش میشه که از نظر فرهنگی یه سر و گردن از بقیه جای جهان، چون ادعاشون میشه واقعا یه سر و گردن بالاتره، اونا هم باید بتونن بس یه آدم خوب انتخاب کنن. ولی خب بدبختیش همینه که خیلی ادعاشون میشد سر این قضیه و یهو مجبور شدن اینو قبول کنن که ما یه کشوری هستیم که توش یه کسی مثل دونالد ترامپ میتونه رئیس جمهور شه.
آره و حتی وقتی رئیس جمهور نمیشم 71 میلیون رای داره از دفعه میلیون. یعنی خیلی جالب بود که بعد 4 سال ریاست جمهوری ترامپ رأیش بیشتر شده بود،
رأیش بیشتر شده بود به خاطر شرایط خاص. میزان مشارکت خب خیلی رفت بالا اما اینکه تو اینو بخوای اومدم یه لحظه مقایسه کنم با کشور خودمون، کار خوبی نیست نمی کنم. اما که تو بخوایی مجبور شی قبول کنی که اکثریت کشور خودت، حالا در سیستم انتخاباتی اونا که اکثریت معنی نداره، ولی کشورت اونم یک درصد به این زیادیش، یک سری چیزهایی که تو همیشه با کلی به قولی غرور گفتی اینا ارزش‌های آمریکاییه، اینها رو قبول نداره. به این حادثه‌ای که رخ داد توی کپیتال هیل، اون جایی که ساختمون کنگره و سنا هست، یکی از ضد آمریکایی ترین اتفاق‌های جهان بود. اصلا من باورم نمی‌شد که مثلا یه همچی چیزی بخواد رخ بده.
دو جور میتونی البته بهش نگاه کنی، یا میتونی بگی یکی از آمریکایی ترین اتفاقای جهان بود، یا اینکه میتونی بگی یکی از ضد آمریکایی ترین ها بود.
از چه نظر آمریکایی بود؟
از این نظر آمریکایی بود که تو وقتی حس کنی تیرانی داره اتفاق میفته، خیانت توسط قدرت داره اتفاق میفته، آمریکایی ترین کاری که میتونی بکنی اینه که شورش کنی بر اهل دولت خائن. و اون آدمایی که اون روز توی کپیتال بودن همچین ایدئولوژی دارن دیگه، یعنی فکر میکنن که واقعا از طرف قدرت استابلیشمنت داره خیانت رخ میده بر ضد آمریکا و خواستن به پا بخیزن که برن چیز کنن، میدونی؟ یعنی
دقیقاً درسته، دقیقاً دیدی هم که داشتن و باوری که راجع به خودشون داشتن این بود که پیتریوتن میهن.
آره، یعنی میتونی هم آمریکایی ترین چیز در نظرش بگیری، هم ضد آمریکایی ترین چیز، بستگی داره از کدوم پرسپکتیو به این قضیه نگاه کنی. ببین، یکی از آمریکایی ترین اتفاقایی که تاریخ آمریکا افتاده استقلالشونه دیگه، که دقیقاً همین کارو با انگلیس کردن، گفتن آقا، و بهش افتخار میکنن. یعنی کاری که اون روز تو کپیتال کردن شبیهش 200 خورده سال پیش توی آمریکا افتاده بر ضد انگلیسی، که میگفتن خب خیلی خب این داره خیانت میکنه بر ضد مردمی که تو این قاره دارن زندگی میکنن، پس ما دیگه از الان مستقل میشیم. یعنی
حرف اینجاست که میشه از این دید نگاش کرد و قبول دارم حرفتو کاملا.
نمیگم این درسته این دیدا، میگم
نه.
هم این
میشه از این دید نگاش کرد.
آره
کاملا درست حرفت. فقط من سوالی که واسم پیش میاد اینه که اون ایالت هایی که اینا ادعا داشتن که سرش تقلب رخ داده، سه تاش توسط خود ریپابلیکن ها اداره میشد. ریپابلیکن هایی که تو مراحل مختلف تو 4 سال نشون دادن که طرفدار ترامپن، یعنی مثلا رامنی و اینا نبودن که از همون اول مخالفت کنن باشه. وقتی یه انتخاباتی رو خودت هم حزبیت، کسی که نشون داده طرفدار همون آدمیه که تو به خاطرش داری میری شورش کنی، برگزار کرده و گفته نباخته یارو.
آره، میگم مشکل اون اتفاقی که توی کنگره افتاد همین بود که پایه و اساس منطقی نداشت، یعنی بر اساس یه سری تبلیغات پروپاگاندای ترامپی اتفاق افتاد. اینه که زایی است، یعنی اون آدم ها گمراه شده بودن واقعا. یعنی بر اساس میگم کس ترامپ دیگه، یعنی ترامپ گفت من قبول نمی کنم نتیجه انتخابات، خب اینا هم طرف داراش من باور کردن حرفش که آقا تقلب شده.
بیشترین چیزی که
بر اساس یه چیز کاملا پوچ و غیر منطقی، یعنی هیچ پایه و اساسی
نمیشه. دقیقاً پوچ و بی پایه و اساس، به خاطر اینکه تو نمیتونی بری 80 بار دادگاه مدارک تو ارائه بدی پیش قاضیایی که خود ترامپ تعیینشون کرده.
آره،
چون یه سری قاضی ها هستن که خود رئیس جمهور تعیین میکنه و مادام العمر هستن. 80 بار بری پیش قاضیا و همه بگن شما هیچ سندی نداری، سندات کو.
دقیقاً
مسئله اینجاست که الان هم که با طرفدارش صحبت میکنن این رو خیلی میگن که ترامپ اون روز گفت برین منم دارم باهاتون میام. ولی همونو چرخید رفت. این قضیه چیه؟ یعنی اون دید که آینده سیاسیش اینجوری به فنا میره و برای همین مثلا تو حالا سایر همون کینان، همون کیو اگر میشناسینش، توی فضای مجازی اون که میرین میبینین که طرفدارای دو آتیشه ترامپ احساس سرخوردگی شدیدی ازش دارن. الان بعد از این قضایی که پیش اومد احساس میکنن که از طرف اون بهشون خیانت شد. و تازه دارن میبینن که طرف کل این قضیه، کل این کارهایی که کرده فقط و فقط یه نقش، فقط و فقط یه اکت بوده.
آره دیگه، سو استفاده کرده از طرفدارش برای چیز خودش.
تا لحظه آخر ازشون پول میگرفت. تو کالیفرنیا اسمسش هست که در حین مراسم تحلیف بایدن اسمس ستاد قضایی ترامپ که کمک کنید ما نتیجه جلوی این اتفاق رو بگیریم، جلوی این که انتخابات از اون بدوزنن رو بگیریم، به ما پول بدین. بکن در حالی که بایدن داشت سخنرو داشت قسم میخور. خیلی خیلی بد. قضیه اینه که من اینجا خواهد مثلا با حالا دوستای ایتالیایی من یکم به قولی چپیان زیاد مبنا قرارشون نمیدم، ولی با استادهامون که صحبت میکردیم میگفتن ما همیشه وقتی که نمیدونستیم از نظر اخلاقی راجع به یه قضیه باید تو مثلا بیزینس یا حتی تو محیط آکادمیک باید چی کار کنیم میرفتیم سراغ آمریکا، گفتیم آمریکایی‌ها کلن این نقش رو خوب اجرا میکنن، شما بیاین ما رو راهنمایی کنید. گفت الان 4 سال موندیم که چی میشن، یعنی باید چی کار کنیم. و مسئلهش فقط این 4 سال نیست، چون الان تو جامعه آمریکا میبینیم که 8 سال دیگه یا 4 سال دیگه باز ممکنه یکی مثل همین انتخاب کنه.
کانیه وست
بعد خب این میگم، یعنی یهود فقط آمریکا نبود، اروپا هم یهود دوچار بحران هویت شد. شما هیچ وقت تو اروپا فکر نمیکردی که از دهن صدر اعظم آلمان بخوای بشنوی که اتحادیه اروپا لازمه که نیروی نظامی داشته باشه. یه همچین جمله‌ای بعد از جنگ جهانی دوم از دهن رهبر آلمان در بیاد خارق العاده است. ولی همچین چیزی گفت، رسما گفت ما باید نیروی نظامی داشته باشیم بتونیم از خودمون دفاع کنیم. یعنی یه سری اتفاقاتی افتاد توی دوره این آدم توی آلمان، بگم توی آمریکا، که ما فقط میگم تأثیرات تا الانشو داریم میبینیم. یه سری تأثیرات خیلی بلند مدت خواهد داشت.
دقیقا. کلا خیلی دوره عجیبیه.
آره کلن خیلی دوره عجیبیه، تغییرات سریع توش رخ میدن و با شدت زیاد
سریع توش رخ میدن. بعد خیلیش هم تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعیه که 1% کمی با صدای خیلی بلند دارن توش حرف میزنن. و الان این اتفاقی که تو کنگره افتاد جزء نمیگم اولین بودا، ولی جزء اولین اتفاقات بزرگی بودش که تو دنیای واقعی داشتی نتیجه اون صداهای بلند شبکه‌های اجتماعی رو میدی.
دقیقاً. ببین من نه همیشه میذارم که ما تو گذشتمون اگه به یکی تریبون میدادیم که حرف بزنه، طرف یا مثلا صاحب نظری بود یا کتابی چاپ کرده بود، تحقیقاتی راجع به چیزی داشت،
یه مقاله بر مینوشت، یه ناشری بعد تصمیم میگرفت به این اجازه بده که این مقالهش چاپ بشه، کتابش چاپ بشه.
راجب یه فیلد خیلی خاصه، حالا اونایی که راجب همه چی کلا حرف میزنن کاری نداره. الان ما تو فضای مجازی یه کسی رو داریم که طرف تحصیل کرده معماریه، متخصص صنعت خودروه مثلا، چون که تو فیلد تو فضای مجازی هر روز راجب این قضیه حرف میزنه و به خاطر همین میشه مثلا یه دونه متخصص شناخته میشه به عنوان یه متخصص. یه کسی رو داریم که مثلا علوم دینی خونده، میاد میشه متخصص پزشکی، فقط چون راجبش داره همینجوری داره به صورت ممتد حرف میزنه.
آره ببین این آزادی که این قضیه داره رو من خیلی دوست دارم که هر کسی یه صدایی داره، ولی از اون طرف چیزی که اتفاقی که میفته بای پروداکتش یا اون اثرات جانبیش که ناگزیرم هست اینه که همه صداها کنار هم داره دیده میشه. یعنی صدای اون متخصص مثلا اون روانشناس حرفه‌ای در کنار اون جوونی که داره مثلا از قضاش حرف میزنه، در کنار اون کسی که هیچی از روانشناسی نمیدونه ولی راجع به روانشناسی داره نظر میده، همه اینا کنار هم با یک صدا چیز میشه، با یک والیوم داره.
اگه اجازه بدی تصحیحت کنم، اونی که بیشتر بلد انترتینمنت کنه و بیشتر سرگرمت کنه حتی صداش بهتر شنیده میشه. مهم هم نیست فیلدش چیه ها.
آره این درسته، راست میگی.
و به نظر من حالا شاید ربطی به صنعت خودرو اصلا نداشته باشه این قضیه، اما مثل اینه که یه کسی میاد یه دونه موتور جت میذاره رو ماشینش، همه میان میگن چقدر باحاله، بعد میان میبینن این سرعتی که داره میره خیلی زیاده، همه حال میکنن تا وقتی که نفر اول میره مثلا میترکه، نفر دوم میره میترکه، چند نفر باید بترکن تا به این نتیجه برسیم که این حداقل تا الان تا وقتی که به قولی حالا یاد بگیریم چه جور ازش باید استفاده کنیم، منظورم ما فقط ایرانی ها نیست، منظورم کل جهان، چقدر باید هزینه سرش پرداخت شد تا به این نتیجه برسیم که این فضا باید قانون واسش گذاشته شد. یعنی ببین یکی از اتفاقاتی که بعد از انتخاب ترامپ افتاد خیلی برای من عجیب بود که اروپایی‌ها صحبت از این میکنن، حتی آمریکایی‌ها، همون دوست کالیفرنیاییم که گفتم آقای ریچاردسون، چون میگم آقای ریچاردسون به خاطر اینکه 60 خورده سالشه بنده، میگفت که یه راجب یه تعریفی حرف میزد که مثل شورای نگهبان ما بود، میگفت ما لازمه یه سری آدم داشته باشیم که اینا تشخیص بدن یارو که میخواد بیاد رئیس جمهور صلاحیت داره یا نه.
خب این تفکرات ریاکشنی خطرناک هم هستن دیگه.
آره دیگه، ولی یه چیزی الان تو اروپا شکل گرفته به این که آیا آزادی بیان 100% لزومن خوبه؟
خب این میگم این اینا ریاکشناییه که به یه سری اتفاقات داره میفته که خیلی خطرناکه. یعنی اگه بخوای راجبه مثلا قضیه آزادی بیان، میگم این که به دست خودشون دارن آزادی بیان خودشون رو کم میکنن برای اینکه جلوی یه سری چیزها رو بگیرن، به نظر من یه ریاکشن احساسی نوک بینی بینه که من خداییش چیز نیستم، یعنی من ناراحتم که حداقل اونا دارن با خودشون این کار میکنن، با اینکه اصلا اونجا
من به نظرم تأثیری رو آزادی بیان نمیذاره اگه درست قانون گذاری شه.
آخه چرا باید رو بیان اصلا قانون بذاری؟
مثل اینکه تو چون لازمه، مثل اینکه تو بگی من چون ماشین دارم پس همه جا هر جور دلم میخواد میتونم برم. ببین تا الان آلردی این چیزا میگم الان همین الانش هم وجود داره این قانون ها. مثلا شما توی فرانسه حق نداری راجب نفی هولوکاست حرف بزنی. خب
بعد دیگه
کاری ندارم که کلن کاری ندارم که باید حرف بزنی یا نه، ولی نمیتونی، آزادی بیان مگه اون هم نیست. خب یه سری قوانین این شکلی همین الانش هم هستن. حرف اینجاست که مثل یه ابزار، مثل یه ماشین، نباید یه سری قوانینی باشه که بگی آقا تو آزادی که اینجوری بری، تو آزادی از کجا تا کجا میخوای بری، اما یه سری چیزها رو باید رعایت کنه.
خب من چون به آزادی بیان مطلق اعتقاد دارم نمیتونم قبول کنم حقیقتش اینو.
خب این آزادی بیان، خب
ایدئال من
اعتقادتو میخوام ببرم زیر سوال تا راستشو بخوای. خب چون که شاید آزادی بیان من این باشه که ما باید همه یهودی ها رو بکشیم.
خب این که تو این حرفو بزنی یهودی ها نمیرن که
خطر. نه یهودی ها
نمیرن
تا حرف اگه به من به قد کافی فضا بدی، اون 2% جامعه که قد من دیوونن و من اگه بتونم بشورونم، هزینه‌ای که میتونم واسه جامعه ایجاد کنم خیلی بیشتر از اینه که مینشستن اگه یه قانون میذاشتن که یه دیوونه ای مثل من هر وقت هیچ وقت ریبون دستش نیفته.
خب ببین قضیه اینه که
من کافیه 2 نفر رو پیدا کنم که حاضر باشن به حرفای من که فقط و فقط شاید دارم حرف میزنم عمل کنن.
ببین قضیه اینه که تو دو تا چیز وجود داره، یکی این که بیان با تفکر خیلی رابطه مستقیم داره، یعنی تو وقتی جلوی بیان رو میگیری داری جلوی تفکرم میگیری. خب این یه نکته. دومین نکته این که تو باید بیان رو جرم بدونی، حتی میگم اون جمله‌ای که تو گفتی مثلا همه یهودی‌ها بر این جمله زشت و اشتباه و غیر اخلاقی و غیر انسانیه. خب ولی آیا باید خود این جمله ممنوع باشه یا اینکه نه اگر جرم جانی و و فیزیکی جایی اتفاق افتاد، اون وقت این حرف تو به عنوان یک در واقع شریک جرم توی این قضیه تو هم مجازات بشی.
اوکی، ولی اینو حالا
یه لحظه باشه اینو کاملش کنم. اتفاقی که اینجا میفته اینه که تو اگه بیای خود بیان رو جرم بدونی، داری جلوی تفکر انسان رو میگیری، جلوی سلف اکسپرشن رو میگیری، داری جلوی آزادی ابراز کردن آدم ها رو میگیری، و این شاید جلوی این که تو یک جمله رو بگی، مثلا جمله زشتی رو بگی رو بگیره، ولی لزومن چیز میکنه، لزومن تو رو در واقع یک انسان خوب نمیکنه و جلوی جرم و جنایت و اینا رو نمیگیره. میدونی این که تو بگی الان تو قانون خیلی از جای دنیا تهدید جانی یا گفتن این که مثلا بره برو مثلا فلانی رو بکش جرمه، ولی آیا همه قتلا اینجوری اتفاق میفته؟
یعنی نه، آخه قضیه این نیست.
نه یه لحظه وایسا، قضیه اینه که تو الان اگه بگی مثلا برین کنگره رو بگیرین، این جرم حساب میشه خب، ولی قضیه اینه که تو میتونی بیای بگی که خیلی خب من برای اینکه امنیت رو حفظ کنم میام بیان رو محدود میکنم، و بعد این محدود کردن بیان باعث میشه که دیگه کسی نره کنگره رو بگیره. خب یعنی دلیلی که میاری اینه که برای حفظ امنیت من باید جلوی یه سری از حرفا رو بگیرم، و این قضیه اینه که تو حالا یه چیزی رو دادی، یه چیزی رو گرفتی. من تو این داد و ستده میگم که نه، یه خورده میتونیم از امنیت کم کنیم ولی بیان رو آزادی کامل بدیم. چرا؟ چون وقتی بیان رو چیز میکنی جلو تفکرم میگیری، اون وقت از اون بعد خیلی اتفاقای خوبن دیگه نمیفته. یعنی درست جلوی یه سری اتفاقای بد رو میگیری، ولی جلوی خیلی اتفاقای خوبم میتونی بگیری وقتی بیان رو محدود میکنی.
ببین آخه
یه داد و ستده که مردم انتخاب میکنن.
این که نه، اینو قبول دارم کلن که وقتی به خاطر یه نیت خوب بیای بگی من میخوام آزادی بیان رو محدود کنم، باعث میشه که بعدها، یعنی ممکنه که بعدها خیلی ها بتونن به همین حرکتت استناد کنن با اینکه تو قصدت خوب بوده. اما آزادی بیانی که نباید محدود شه رو محدود کنه.
دقیقاً یه دری رو باز کردی که دیگه
it's a slippery slope.
Yeah. آره، یه دری باز شده که دیگه معلوم نیست کجا بسته بشه دیگه.
دقیقاً. اما قضیه‌ای که من الان دارم اینه که ببین، مثال خیلی مثال بعدی رو میخوام بزنم. مثال چایلد پورنوگرافی، خب؟ آیا لازمه راجع به یک سری چیزها لازمه که حتما صحبت بشه؟
راجع به خیلی چیزا لازم نیست صحبت بشه، ولی خیلی لازم بودن خیلی فرق داره با اینکه بتونی اون کارو بکنی یا نه، بتونی حرف بزنی راجع بهش یا نه.
خب همون باید بتونی این کارو بکنه. این که تو بتونی، من نمیگم که لزومن باید این اتفاق بیفته ها، نمیگم لزومن باید محدودیت بیفته. من فقط میگم که خیلی وقتی که راجع به این قضیه نشستیم صحبت کنیم، وقتش یه دیسکاشن راجع به این قضیه داشته باشیم که ما آیا میتونیم یک نهادی رو بذاریم مستقل که بیاد تعیین کنه یک سری حرکات در فضای مجازی جرمه. این آزادی 100%، بازم مثال ماشین رو میزنم، این که تو بیای قوانین راهنمایی رانندگی رو بذاری لزوماً سرعت حرکت و اون فلو ماشین ها رو کمتر نکرده، حتی بیشتر هم کرده.
آخه خود فرق داره این مثاله، چون تو دنیا داری راجبه ببین قوانین راهنمایی رانندگی برای اینه که آدما کشته ندن تو خیابون و ماشینا درست حرکت کنن.
خب الان این اتفاق نمیفته. ببین ما داریم میگم دقیقا مراحل اولیه ایم که یارو رو ماشینش موتور جت گذاشته، تازه داریم اولین تلفات رو میدیم. خب این که ما بیایم رگولیشن بذاریم، این که بیایم مشخص کنیم چه اتفاقی میفته، لزوماً به معنی بستن آزادی بیان نیست.
الان نیست دیگه. میگم من این که تو بیای تو ببین، تو یه سری مثالای خیلی اکستریم و مثل چایلد چیزو داری با یا مثلا هولوکاست و اینا رو داری مثال میزنی که من اگه اینجوری باشه راجب این مثالا بخوای حرف بزنی میگم آره راجب اینا حرف زدن راجب اینا آره من برای منم چندش آوره. خب پس بیان جلوشو بگیریم. ولی توی بحث آزاد توی بحث
من میگم تو فضای مجازی نباید راجع به صحبت چه. من دارم میگم اگه که میخوایم بشیم من دارم میگم آزادی 100% باید وجود داشته باشه در فضای آکادمیک، در فضای مجازی باید رگولیتد باشه. تو خب. اگه میخوای راجع به چیزی بشینی جای آزاداندیشی، جای تولید علم، جای بررسی همه چی دانشگاه خب و فضای آکادمیک. در فضای آکادمیک هر چقدر میخوای هر آزادی مطلق خب، اما در فضای مجازی جایی که شما با دو تا کلیک میتونی بگی من بالای 18 سالم و خودتو در معرض یه سری محتوای قرار بدی که شاید واسه واقعا خوب نباشه شاید بهتر باشه یه سری کنترل باشه. همین قضیه مثبت 18 بودن واسه یه سری کانتنت ها یه سری یه محدودیته، ولی یه محدودیتی که تقریبا فکرم تو هم قبول داشته باشی که چیز خوبیه.
ببین میگم چیزی که میخواستم بهش برسم اینه که تجربه نشون داده تو وقتی یه چیزی رو به بهانه امنیت شروع کردی محدود کردن به یکی دو تا مورد ختم نشده، هی ادامه دادن رفتن جلو. یعنی که
این لزوماً به معنی بد چیز بدی نیست تاها.
چرا به نظر من بده دیگه؟ چون که اون وقت اون کسی که مسئول این کاره تو دیگه کنترل این که کجا وایستر رو نداری. همینطور که الان افتاده دیگه، الان تو این نهاده وجود نداره ولی پلتفرما خودشون دارن کار میکنن دیگه. الان توییتر بر اساس ایدئولوژی های خودش و کارمنداش و کسایی که اونجا کار میکنن داره یه سری سانسورا رو انجام میده. حالا تو من میگم که آقا یا باید کلن سانسور برداشته بشه یا اگه قرار سانسور باشه دیگه اینو بعد به پیشو به بدن بچسبونی که آقا دیگه نمیتونی نگرش داری. این تا هی بیشتر و بیشتر میشه این سانسوره. یعنی تجربه تو دنیا نشون داره که نمیتونی کنترلش کنی سانسور رو. آره درسته راجب این چیزایی که تو داری میگی میگم تو داری اکستریم ترین حالت ها رو میگی، من میگم خیلی خوب راجب اون اکستریما اگرم آدم بتونه کوتا بیاد، ولی از کجا معلوم تو همون اکستریما بمونه این قضیه؟ توی ماشین و اینا ببین حتی اصلا تو هر چیزی هم تو نگاه کنی وقتی رگولیشن وارد شده وای نستاده یه جای منطقی، همیشه هی یه قدم رفته جلوتر یه قدم رفته جلوتر، هی این سفتر و سفتر شده. همش هم به بهانه امنیت و چیزه. یعنی
خب از نظر تو فیلد خودم حداقل میگم این رگولیشنه نه تنها محدودیت نیست بلکه موتور محرک هم شده. ببین این رگولیشن خیلی میدونم که ذاتش خیلی فرق میکنه با آزادی بیان خب، اما این که فکر کنیم که رگولیشن لزوماً قرار دست و پا تو ببنده، نه رگولیشن تو فیلد خودم میگم رگولیشن باعث شده که من اگه ماشین میسازم به این فکر کنم که 5 سال بعدش هم این ماشین میخواد چه بلایی سرش بیاد خب. رگولیشن باعث شده که من به این فکر کنم که یوزر من چه بلایی میخواد سرش بیاد اگه یه کوچیکترین حادثه واسش اتفاق افتاد، به بهونه امنیت بوده. رگولیشن باعث شده که من اگه قبلا 5 نفر رو مثلا تو آفیس سیفتی و امنیت جانی مثلا مصرف کننده داشتم الان 5000 نفر رو داشته باشم. خب درسته شاید من با محدودیت بیشتری دارم حرکت میکنم، اما نه سرعت حرکتم کمتر شده، نه کوالیتی متریالم، نه محصولاتی که تولید میکنم بدتر شدن. میگم خیلی ذات قبول دارم تا خیلی ذاتن با هم فرق میکنن.
آره.
من یکی از چیزهایی که همیشه تو ذهنمه، یکی از مهمترین حرفایی که همیشه کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا میزنن، خود ترامپ هم خیلی این حرفو میزنه، میگفت من میرم دی رگولیت میکنم، میگفت من قوانین دست و پاگیر رو ور میدارم، این قوانین محدودیت ایجاد میکنه. منم هم همیشه تو ذهنم این بود که این که رگولیشن و قانون دست و پاگیره. رگولیشن اگه درست اجرا بشه، درسته که تو داری یه قدرتی رو میدی دست یه نهادی که بخواد یه محدودیتی بذاره که یه روزی ممکنه از دست در بره، ولی به نظر من کفه مزیتش میارزه به کفه ضررهای احتمالیش. حداقل در چیزی که من در اروپا میبینم محدودیتای تو حداقل تو صنعت خودم دارم میگم، باز میگم آزادی بیان یه بحث دیگه است، این قضیه باعث شده که صنعت ما پیشرفت کنه. میدونم که الان خیلی از طرفدارهای ایرانی صنعت خودرو مثلا صنعت خودروی آمریکا از این جمله من بعدشون میاد، ولی دلیل برتری ذاتی صنعت خودروی اروپا الان به آمریکا همین قوانینه. حالا یه سوالی واسه من پیش میاد، آقا قبل اینکه این فضاهای مجازی شکل بگیره، آزادی بیانشون مردم چجور بروز میدادن؟ چرا محدودیت در فضای مجازی لزوماً به معنی محدودیت در آزادی بیانه؟
خب برای اینکه الان یکی از مهمترین راه ها برای ابراز عقیده و ابراز خود ابرازیه تو دنیا.
خب
یعنی آدم ها بیشتر از اینکه به جور دیگه خودشون رو ابراز کنن تو این دنیا دارن شبکه های اجتماعی این کار میکنن.
قبول، ولی این که یه کسی بیاد کنترل کنه، به این تو الان خودت داری میگی توییتر داره این کار خودش میکنه، اینکه حداقل یه سری قانون بذاری که آقا تو برخلاف این قانونا حق نداری کسی رو محدود کنی، بذات حتی نمیتونه آزادی بیان رو بیشتر کنه. این که آزادی بیان 100% که میدونیم که ایدئاله، یه چیز ایدئالیه که معمولا تو به چیزای ایدئال آدم نمیرسه. دنبال اینیم که آزادی بیان بیشتر شه. الان یه شرکتی مثل توییتر یه دونه اورگانایزیشن که مثلا میتونه یه اتاقی باشه که 20 نفر کارمند و مدیر توش نشسته باشن، میتونه تصمیم بگیره که از دید من چه چیزی رو میتونم محدود کنم. فکر میکنی که اگه یه نهاد حکومتی، یه نهاد میدونم حکومت که میگم شاید یکم
آره اون هر جای دنیا یه ایدئولوژی پشتشه اون حکومته،
دقیقاً حالا یک نهادی که یک سری اصولی پشتش هست، یک سری قوانینی پشتش هست، بیاد تعیین کنه آقا معیارهای محدودیت چیه، فقط و فقط بر اساس اینها میتونی محدود کنی، نه اینکه شما بیای بگی تو فلان بیمارستان تو ایتالیا این اتفاق افتاد، تو فلان بیمارستان بیمارا رو جا ندارن، تو جا ندارن تو بیمارستان بخوابونن، تو حیات دارن میخوابونن. به عنوان پخش اطلاعات غلط راجع به بیماری همگیر کرونا پست تو حذف کنن.
همون میگم این از اینجا شروع میشه، ولی از کجا معلوم به اینجا ختم نشه که ایدئولوژیایی که باهاش اون گروهی که حالا از هر جای انتخاب شدن باهاش مخالف باشن رو بیان حذف کنن. همینطور که الان تو توییتر افتاد دیگه. ببین الان یه بخشی الان یه بخشی از آمریکا اعتقاد دارن که رأیشون رو دزدیدن دیگه. خب چرا اینا نباید بتونن بیان تو توییتر حرفشون رو بزنن؟ چرا اکانتاشون داره حذف میشه؟ چرا توییتاشون سانسور میشه؟
به خاطر اینکه قانونی واسش وجود نداره.
خب
من دارم میگم این محدودیت وجود داره تا خب هر کشوری، این مهمترین کشوری که از نظر آزادی بخوام راجع بهش صحبت کنیم جز شعاراش هست، لیبرته اگالیته فراترنیته. تو فرانسه آزادی یکی از مهمترین ارکان کشوره، نهاد سانسور دارن رسمن دارن.
خب پس چرت و پرت دارن میگن دیگه.
آره من دارم میگم، تو داری میگی که این قضیه اگه باشه به کجا میخواد ختم شه، من میگم همین الانش هم هست، فقط اینه که باید با یک سری قوانینی کنترل شده و با هدف بره جلو.
هم اون قوانین آخه کی میخواد بذاره؟ ببین تو میخوای، تو داری یه سری
کسایی که کل زندگیشون رو وقف این چیزا کردن.
خب باشه، ولی همونا یه ایدئولوژی دارن. ببین تو وقتی یک آدم رو مسئول محدود کردن آدمای دیگه میکنی، اون محدودیت با یک ایدئولوژی اتفاق میفته و اون ایدئولوژی مورد پسند همه آدمای زیر که تحت تاثیر اون محدودیت قرار میگیرن نخواهد بود دقیقاً دیگه.
درست.
خب این پس این اشتباهه.
قبول ندارم.
چرا؟
قبول ندارم. ببین آخه تو کلن این که بخوای همه مردم رو بر اساس سلیقه همه مردم بری جلو غیر ممکنه.
چرا تو ممکنه؟ بنظرم... میشه اسمش میشه آزادی.
تو داری خیلی ایدئال راجع به این قضیه صحبت میکنی، من دارم وضعیت اکنون، وضعیت حالو میبینم.
وضعیت حال مزخرفه دیگه. من دارم همینو میگم. من میگم آقا ایدئاله رو حداقل به یه تفاهمی اگه آدم رو برسن، اون وقت میتونی خیلی راحت اکنون رو بهترش کنی. ولی اگه تفکرت اکنونی باشه، اینکه آقا محدودیت هست، حالا چجوری محدودیت ها رو چیز کنیم، کنترل کنیم، من میگم خیلی خب محدودیت رو نمیشه کنترل کرد، چون همیشه یکی هست که اون محدودیت ها رو اعمال کنه و بر اساس سلیقه خودش اعمال میکنه.
همیشه یکی هست که این محدودیت ها رو بخواد اعمال کنه، و اون محدودیت‌ها همیشه بر اساس ظرفیت جامعه و ظرف فکری جامعه تعیین میشه. همونجوری که توی آمریکا اومدن مصرف الکل رو غیر قانونی اعلام کردن، با وجود اینکه شدیداً هم به دنبال این بودن که، یعنی به این اعتقاد داشتن که کار خوبی دارن میکنن، اما آخرش مجبور شدن کنار بیان که آقا جامعه آمادگی اینو نداره. یعنی حتی در دراز مدت هر چقدر این محدودیت بخواد باشه، در دراز مدت اگه فشار سنگینی بخواد روی جامعه بیاره، جامعه کار خودشو میکنه و با این قضیه، این قضیه رو کنار میزنه. مسئله ای که من دارم اینه که همونجوری که جامعه ما داره پیشرفت میکنه، مشکلات و چیزهایی که واقعا میتونه خطرناک باشه توش هم داره پیشرفت میکنه. یک نهادی باید وجود داشته باشه از دید من حداقل که بتونه بگم حالا مدرک سازی کنه، منظورم از مدرک سازی داکیومنتیشنه، که بتونه بر اساس یک سری با ساخت یک سری مدرک بیاد بگه این خطرها الان وجود داره. شاید حتی نیاد حتی لازم نباشه که بیاد محدودیت ایجاد کنه، فقط یک نهاد رسمی بیاد حتی فقط توصیه کنه آقا اگه فلان کسکتون داشت راجع به مثلا عدم صحت انتخابات تو آمریکا صحبت میکرد، همون چیزی که مثلا حالا ورژن کمش تو کرونا هم مثلا اتفاق افتاد، به این سایت هم مراجعه کنین، اینم بخونید. مرجع اصلی واسه مثلا اخبار کرونا ایتالیا فلان سایته. نمیگم روز اومد محدودیت.
اسمش سانسور نیست، این اسمش چیزه، پکیجینگ اطلاعات، حالا میتونه به هر شکلی اتفاق بیفته.
اول و لزوما به نظر من به آخرش به اینجا ختم میشه در هر صورت که جلوی حرف یه سری ها رو بگیره.
خب بعد دیگه میگم تو جلوی حرف بد رو گرفتن یعنی جلوی یک حقیقتی رو داری میگیری. ببین اینکه یک آدمی حرف زشتی میزنه مثل اینکه مثلا همه این نژاد باید کشته بشن، این یک حرف خیلی زشته، ولی یک حقیقتیه که اون آدم این اعتقاد رو داره. خب یکی از چیزهای جالبی که توی اون بریفینگ های توی اون موقعی که این جک دورسی و مارک زاکربرگ و اینا رفته بودن توی کنگره جواب پس میدادن، یکی از حرفایی که یکی از این نماینده ها به مارک زاکربرگ زد، گفتش که چرا وقتی دونالد ترامپ دروغ میگه توی فیسبوک شما جلوشو نمیگیرین؟ گفت وقتی یک آدم دروغ میگه، حق مردمه که دروغ اون رو بشنون. اگه من بیام جلوشو بگیرم، هیچ کس نمیفهمه دونالد ترامپ داره دروغ میگه، پس من بعد بهش اجازه بدم که بیاد دروغ بگه تو پلتفرم من، که آدما با دروغ، یعنی حق مردمه که با دروغ دونالد ترامپ مواجه بشن، چون حقیقت اینه که دونالد ترامپ داره دروغ میگه. و اگه من بیام جلوی حرف زدنشو بگیرم، دارم جلوی یک حقیقتی رو میگیرم و اونم اینه که دونالد ترامپ دروغگوئه. بعد در کنارش تلاشی که من بکنم با اون یک پلتفرم، کاری که توییتر هم داره میکنه، این که بیام در کنار دروغ ترامپ حقیقت رو هم بگم که آقا مثلا بر اساس این سند و این سند به این لینک برین واقعیت قضیه رو بخونید.
ولی یه فرق خیلی مهمی که داره اینه که ما سنت الان میدونم کلا صحبت از سنت صحت و به قولی اعتبار حرف آدم بره پایین، اما سنتا ما اعتبار، ما تریبون دست یه آدم دروغگو نمیدادیم، یا اگرم میدادیم در حد اینکه طرف بخواد چهار نفر دور خودش جمع کنه معرکه بگیره. خب الان ما تریبون رو داریم میدیم دست یه نفری که با دروغاش میتونه تقریبا نصف کشور رو با خودش همراه کنه.
و همون این دیگه بهای
تو داری میگی آزادی بیان از بین میره، خیلی بده. آزادی بیان یه چیز ایدئاله که اگه بتونیم بهش برسیم، آزادی بیان 100% خیلی خوبه. من میگم بهش نمیرسیم، حداقل با هدفمند کردن و رگولیت کردن این ایجاد محدودیت باعث خطر جلوگیری کنیم از خطر وجودی، خطر اگزیستانسیالیستی یه کسی مثل ترامپ که با دروغهاش و پلتفرم دادن بهش میتونی نصف کشور رو همراه کنی و میتونی یه کشور رو در تا مرز فروپاشی پیش ببری، لازمه یه محدودیتی واسش باشه، لازمه یه جای جلوش گرفته شه. تا وقتی که خطر جانی واسه کسی ایجاد نمیکنه، پایتم هر چقدر میخوای حرف بزن، ولی وقتی میاد میگه یه همچی بیماری وجود نداره، ماسک نزنین، یه جایی که باید بیاد بهش بگه آقا ساکت دیگه، مردم دارن میمیرن. یه متغیر، ببخشید من این حرفو میزنم، ولی یه متغیر هست که تو حرفات به نظر من در نظرش نمیگیری، و اون هم نامطلع بودن و احمق بودن مخاطب.
چرا اونو در نظر میگیرم، مطمئن میگم راه مواجهه با اون در واقع مخاطبی که هر چیزی میشنوه باور میکنه، این نیستش که صدای یکی دیگر خفه کنی، صدای خودت رو باید بلندتر بکنی. ببین گویش یا بیان زشت راه مقابله باش خفه کردنش نیست، راه مقابله باش بیان خوبه، گویش خوبه. این میگم، شاید خیلی دارم ایدئال، ولی خب دارم راجع به ایدئال هم حرف میزنم.
همون میگم. آره خب من در اون روزه نمات که خیلی داره ایدئال میگی، ولی خب همون ذاتش ایدئاله.
آره ولی خب به نظر من آدم باید راجع به ایدئال هم صحبت کنه بعضی وقتا، چون که یه سری چیزای اون وقت استاندارد میشه که بعد حواس آدما نیستش، میدونی، یا یه سری تغییرات اتفاق میفته. 20 سال دیگه چش تو باز میکنی میبینی که با اون استاندارد پایینی که در نظر گرفته بودی الان خیلی پایین‌تر از اونی. ولی اگه استاندارد تو حداقل یه چیز ایدئالی بگیری، یه خورده حداقل شاید جای رشد داشته باشی.
من دیدی که دارم تا دید به عملگراتری راست شده خواهی. من میگم قدم به قدم به سمت بهبود وضعیت اگه بریم، در دراز مدت آدم جای بهتری خواهد بود، تا اینکه به سمت ایدئال فقط بخوایم بریم. اینو قبول داشته باشیم که آزادی عمل، آزادی بیان جز در شرایط خیلی خاص نباید از بین بره، ولی در این حال نباید هم باعث بشه که خطر ایجاد شه واسه مردم، واسه آدینس. حداقل بیایم بگیم هر کسی، هر شرکتی که یه دونه پلتفرم یا یه دونه اپلیکیشن گذاشته، حق نداره بر اساس تصمیم خودش بیاد نظر مردم رو ببنده. توییتر حق نداره بیاد فقط و فقط به خاطر اینکه ترامپ یه سری حرف زده بیاد اکانتشو کلن ببنده. اگه قرار همچین کاری بکنه، باید بره دادگاه مثلا حداقل یه دستور قضایی واسش بگیره، نه اینکه فقط با یه دونه دکمه بتونه کل قضیه رو از بین ببره. من دقیقا حرفم اینه که با این رگولیشنه، با این که درسته که رسمیت میدیم نسبی به محدود کردن آزادی بیان، در عمل اتفاقی که میفته محدودیت، میزان محدودیتی که برای آزادی بیان میفته هم کنترل میکنیم. قدم بعدی شاید اون
قدم بعدی به نظر من کنترل کردن اون میزان محدودیت خیلی کار سختیه. که آره. کجا این استوب کنه اصلا تو تاریخ آره. نما کن خیلی از کشورات این اتفاق براشون نیفتاد، یعنی و خیلی از سازمان‌ها، یعنی همین توییتر رو نگاه کن، اگه همون اول که به خاطر ایدئولوژی‌های چپی جلوی یه سری ها رو نمی‌گرفتن، الان این اتفاق نمی‌افتاد دیگه. ولی اون اول هیچ کی چیز نمو گفتن، آره خب یه سری آدم هستن دارن حرفای مزخرف میزنن، جلوشون رو بگیرین. بعد یهو به اینجا رسید که آقا رئیس جمهور آمریکا رو تسک کردن، رئیس جمهور آمریکا که 71 میلیون نفر رای دهنده داره رو از تو پلتفرمش حذف کرد. خیلی کار عجیبی بود و این اتفاق در عرض مثلا 5 سال افتاد این جهشه. و دفعه دیگه کجا قراره وایستن؟ آیا قراره مثلا 2 سال دیگه هر کسی که دیگه تفکر چپی نره از توییتر حذف بشه؟ از کجا معلومه اتفاق نیفته؟ الان توی یه سازمان این اتفاق افتاده به اسم توییتر.
تا گفتی چپی، من یه دسته چپی منظورت لیبراله، چون ذاتن این دوتا
وقتی میگم چپ منظورم کل اون کلاودیه که چپ رو قرار میگه، چون توی آمریکای خورده این اصطلاح فرق داره با اصطلاح آمریکایی. لزوما وقتی میگم چپ فقط کمونیستا نیست، کمونیستا یه جزء میشن، ولی لیبرال ها هم تو آمریکا جزء تفکر لفت حساب میشن. یعنی یه
اسپکتروم، بیشتر منظور لیبرالا بود، چون که سوشالیستا زیاد اونقدر لیبرال حساب
آخه خیلی خبر. الان قاطی شدن، یعنی توی این دو قطبی آمریکا الان یه طیفی هست از چپ به راست که از وسط اینا به دو قسمت میتونی تقسیمشون کنی. الان تو اون طیفه حداقل از لحاظ سیاسی اینا خیلی نزدیک همن دیگه، درسته اعتقادات سیستماتیکشون یکی نیست،
دشمن مشترک دارن.
آفرین. آره یعنی راست، یعنی کانسرواتیوها و آلت رایتی ها اینا رو همه رو میذاری توی یه طیف راست، خب نازی ها رو هم میذاری توی طیف راست، درسته اینا خیلی با هم متفاوتن، بعد اینورم کمونیست ها و لیبرال ها و لیبرتریان ها و اینا رو هم میذاری توی چپ، با اینکه خیلی اونا هم با هم متفاوتن. آره اینو بعد خوب شد که چیز کردی اینو،
این هر سه تو قبول دارم مسلمن تا من مخالف آزادی بیان نیستم.
آره میدونم
مسلمن، اما من فقط و فقط یه اصرار دارم به این که صنعت سوشال میدیا، فضای اجتماعی که یه صنعت کاملاً، یکی از کمترین میزان قوانین رو داره به نسبت بقیه، به نسبت کل بقیه همه صنعت‌های دیگه، و این به نظر من یک خلأه.
نمیدونم یکم
شما میدونی فقط قضیه این نیست که تو بخوای بگی جو با اسم این که این فری سپیچ و آزادی بیانه بخوای مثلا بگی نه باید محدودیتی واسش گذاشته شه. به نظر من یک سری رگولیشن لازمه که یک مدیریتی باید داشته باشه تو همه این چیزایی که تو داری. درست، حرف درستیه، ذاتن حرف درستیه که اگه یه نفر حرف بدی داره میزنه راهش این نیست که جلو دهنشو بگیری، راهش اینه که صدای اونی که حرف درست داره میزنه رو قوی کنی. اما وقتی شرایط جوریه که فقط صدای اون یکی شنیده میشه، صدای اونی که داره حرف چرت میزنه شنیده میشه چی؟
خب بعد تلاششون رو بیشتر کنی بریم
درش باش، برو به آلمانا بگو تلاششون باید بیشتر میکردم تا مثلا هیتلر شک نگیره.
خب آره، برای اینکه ببین تو هر دوره ای از تاریخ وقتی نگاه میکنی میبینی که بالاخره یه وری تلاشش بیشتر بوده دیگه، میدونی؟ حالا یه جا طرف منفی قضیه چیز بوده، تلاشش بیشتر بوده تو این قضیه، یه جایی طرف مثبت بیشتر بوده. اون وقتایی که منفی ها بیشتر بوده اتفاقات منفی موفق شدن و اتفاق افتاده، مثل نازی ها توی آلمان جنگ جهانی دوم. یه جایی هم اتفاقای خوب افتاده چون صدای مثبت ها بیشتر بوده. ولی میگم این که تو انرژی تو بذاری روی این که صدای طرف مقابل رو خفه کنی اپروچیه که من خوشم نمیاد. یعنی ایدئال من میگه که نه، تو تلاش تو بیشتر کن.
من میگم باید رگولیت بشه. من میگم حداقل اتفاقی که باید بیفته، حداقل اتفاقی که باید بیفته اینه که هر کسی یه دونه اکانت بتونه داشته باشه و اون اکانت باید وریفای شه. حداقل قدم اول، تو اگه داری توییتر اکانت میسازی، به مثل اکانت های سرویس های دولتی، حداقل تو اینجا تو اگه اکانت داری میسازی تو سیستم بهداشتی بر اساس اون، حالا اینجا کدش فیسکال است، اون کد مالی که بهت میدن که یونیک، مثل شماره شناسنامه، ببخشید کد ملی برام بهتره بگم، بر اساس اون کد یونیک تو میتونی آیدنتिफाई شی، شناسایی شی، حداقل بر اساس یه چیزی تو قابلیت شناسایی داشته باشی. آقا حداقل اینه که من مهدی جوانمردی اگه یه حرفی رو میزنم حداقل بتونم پای عواقبش وایسم. نمیگم لزوما باید عواقبی داشته باشه، ولی دارم میگم حداقل یه سری رگولیشن بتونی داشته باشی.
ببین حرفت قشنگه، ولی مشکل من میدونی با کجاشه؟ اینکه اون قانونگذاری، اون رگولاتوره و اون کسی که میخواد اینو اداره کنه کیه؟ میدونی؟ الان توی هر کشوری که بری یه سری آدم توی یه سری مرز افتادن، یه کسی داره براشون قانونگذاری رو چیز میکنه، خب؟ و بعد برای همین میبینی که تو هر کشوری قوانین با هم فرق داره. ولی آره، قضیه اینه که خب الان مثلا تو فضای مجازی کی میخواد این کارو بکنه؟ توییتر یه کمپانیه که تو همه جای دنیا اکانت داره.
بعد مسئله این مثلا مسئله لوجستیکه، این شدنیه، این منش کردن این کاملا شدنیه.
آره ولی جوری نیستش که بتونی
شما همین الان مدارک تحصیلی تو از ایران بخوای بفرسی یه شرکت دیگه، بفرسی یه کشور دیگه، مثلا مخصوصا تو آلمان یه شرکتی هست که صحت اونا رو بررسی میکنه و به تو اجازه میده. این که تو بخوای پشت ماشین بشینی باید چند ماه دوره بگذرونی تا بفهمی داری چی کار میکنی.
آره ولی توی کشور 16 سالگی میتونی کار بکنی، توی کشور یه 18 سالگی.
هیچ مشکلی من با این ندارم. ولی حرف
آره ولی تو... اگه قرار باشه جهانی باشه کی میخواد تعیین کنه که اگه بخوای بگی از فردا همه جای دنیا قوانین گواهی نامه گرفتنشون یکی بشه؟
آقا همونجا ببین چه جوریه، یه سری دقیقاً تو کل قانونگذاری رو داری میگی چه جوری انجام میشه. من اگه مثلا به عنوان یک کنوانسیون بین‌المللی شکل میگیره، میگه آقا من میگم که مثلا مدارک تحصیلی باید این شکلی باشن، خب یه سری دقل استاندارد ها رو باید داشته باشن، فلان کشور رو بیاین امضا کنین و نه فلان کشور رو، کشورها بیاین امضا کنین، همه کشورها موظف میشن که امضا کنن، موظف نمیشن، مجبور میشن که بیان امضا کنن، خورد خورد چون همه میان امضا میکنن، که یه فرمت خاصی داشته باشه. آقا کسی اگه میخواد مثلا بر اساس مدارک میگم، اگه کسی میخواد بیاد دانشگاه درس بخونه، ما لازم داریم که بتونیم مدارک رو به قولی صحتشون رو بررسی کنیم دیگه. اگه تو از ایران میخوای بری ایتالیا درس بخونی، مدرکت باید یه سری خصوصیات خاصی داشته باشه، 12 سال یا 11 سال تحصیل باید گذرونده باشی، این باید رو مدرک نوشته شده باشه. آقا اگه تو گواهینامه گرفتی، میخوای گواهینامه تو بیای مثلا توی اروپا یا آمریکا استفاده کنی، یه سری شرایط خاصی داره. یه نهادی همینجوری شکل بگیره، آقا هر کسی بر اساس شرایط خودش، ولی یه سری قانون بذاره که حداقل قدم اول بتونیم بفهمیم اونی که نشسته یه اکانت درست کرده داره حرف میزنه کیه.
آره ولی دست کی آخه این قضیه؟ اون نهاده کیه؟ این من و تو که تو نهاده، انتخاب نهاده دستی نداریم که.
یه کسی مثل وزارت علوم تا اونه، من نمیگم که لزومن، میگم مجری قانونه یکی میشه، قانونگذارش یه کسی، قانونگذار همه جاها مجلسای کشور است. خب
میدونم الان همون هم کلی مشکل است باش دیگه، الان همه کشورها هم با قانونگذارشون همین مشکل دارن، خاطر اینکه یه سری آدم توی پاپولاریتی کانتست انتخاب شدن، دارن واسه همه تصمیم میگیرن.
تو اگه اینقدر آزادی آنارکیستی مثلا،
آره یه جورایی آنارشیستم.
اوکی اوکی، تو کلدر اعتقاد داری که اصلا آقا من اگه درام بعد کوله پشتی رو میندازم میدوشم از ایران که راه افتادم خواستم برم مثلا گینه بیساو، هیچ کی نباید جلو منو بگیره، چون آزادی باید وجود داشته باشه.
ایدئال دیگه بالاخره. میدونم هیچ وقت اتفاق نمیفته،
تو میدونی که منم آنارکیستم، خب ایدئاله، ولی تا وقتی که این ایدئاله حتی نزدیک شدن بهش ممکن نیست، یعنی شرایطی که درش هستیم جوریه که به این ایدئاله حتی نمیشه نزدیک شد اصلا، پس باید خورد خورد سعی کنیم شرایط بهتر شه. من میگم یک سری،
آره ولی خورد خورد مهدی، مشکل من با این خورد خورد مواجه شدن که در جهت متفاوتی داری حرکت میکنی با ایدئالات، میدونی؟
خب
وقتی ایدئالت اینه که آزادی مطلق باشه، بعد داری در جهت این حرکت میکنی که ریگولیشن و محدودیت های چیز بیشتری باشه، خب این که اصلا مغایر، یعنی در دو مسیر متفاوته.
نه لزومن قدم اول حذف کردن، نمیگم حذف کردن، کلمه درستی نیست حذف کردن، اینه که بتونی مردم رو برای حرفایی که دارن در فضای مجازی میزنن پاسخ کنی.
خب میدونم، کی میخواد، به کی بعد جواب پس بدی بابت حرفایی که داری میزنی؟
دزدی میکنی، به کی پس جواب پس میدی؟
ببین نظر من چیزای آنارکیستی رو بیان کنم اینجا.
مسلما میدونم، میدونی که راجع به این قضايا باهات هم نظر هستم، ولی حرف من اینه که آزادی بیان خیلی خوبه، ولی یه پاسخگو کردن مردم سر حرفایی که میزنن باید
باشه. خب دیگه با آزادی بیان مغایر این که بخوای پاسخ بدی به حرفایی که میزنن.
تو اجازه داری هرچی دلت میخواد بگی. خب باید این اجازه داشته باشی. ولی اگه یه چیزی گفتی که باعث شد که خطر ایجاد کنه واسه بقیه، باید پای عواقبش هم وایسی.
اگه خطره در واقع فیزیکی باشه و اتفاق بیفته، اون موقع باید جوابگو باشی.
قربون تو بشم، اینو کی تشخیص میده؟ اینو بر اساس یه سری قانون قاضی نشسته تشخیص میده.
خب میدونم، ولی اینکه خب صرفاً جلوی بیان رو بگیری که من نشد
میگم
که.
من میگم تو راجع به مثلا نشر اکاذیب و افترا و اینجور چیزا قانون داری، راجع به اینکه فضای مجازی چه جوری باید باشه قانون نداری. منظورم ایران نیستا، کلنه. تو حق تهمت زدن نداری، ولی تو فضای مجازی تهمت بزنی میتونی بگی ای من مثلا ساتایر بوده، مثلا حرفم داشتم شوخی میکردم. باید یک چیزی باشه که بتونی پاسخ کنی.
همین میگم من الان هرچقدر ادامه بدیم دوباره به همین نتیجه میرسیم که خب نظرامون متفاوته دیگه، ولی خب من
نظراتمون کاملا متفاوته.
از اینکه نظرات تو رو شنیدم جالب بود برام، یعنی میتونیم به همین که مخالفیم با هم دیگه بسن چی میگن agree to disagree.
من یه وقت فکر میکردم تو زندگیم یه روزی بیاد به عنوان یه آنارکیست دو آتیشه به این سمت برم که قدم بگم قدم به قدم با رگولیشن به سمت این بریم که بهتر شه.
اصلا مغایره آخه، من نمیدونم چجوری تو اسم خودتو میذاری آنارکیست.
به روش خودم. آره. نه جالبه چون که فکر نمیکردم که تو 4 سال حداقل در درون خودم فکر نمیکردم تو 4 سال اینقدر فرق کرده باشم. که رگولیشن رو ایسه مثبت بدونه.
آره چیزه، بیا راجب این فرانوس هم یه خود حرف بزنیم بعد دیگه تمامش کنی بعد بری بخوابی تو. چیزه
فرانوس
تو توضیح میدی یا من توضیح بدم که چیه این داستانش اول، که چون شاید یه سری خبر نداشته باشن.
تو فن بیان خیلی بهتر از منه، تو بگو.
فن بیان خوب اومدی.
چاکرم.
چیزه است. یه خانومی به اسم الیزابت هولمز، درست میگم، این یه کمپانی را میندازه به اسم ثرانوس. ایده پشت کمپانی توی که توی در واقع سان فرانسیسکو یا همون محدوده سیلیکون ولی را میندازه کمپانیشو، ایده پشت در واقع ایده انقلابی که پشت کمپانی هست اینه که مثلا از یه قطره یا چند قطره خون صدها تست انجام میدن و خیلی سریع این تستا، یعنی در واقع تو خونت یه سمپل از خون میگیری در حد چند قطره، بعد اینو توی دستگاهی قرار میدی، اینترنتی اطلاعات واسه کمپانی فرستاده میشه، بررسی میشه، جوابش برای تو میاد. یه ایده‌ایه که به هر کی توی دنیای پزشکی میگی مخش سود میکشه، چون همین الان برای اینکه آزمایش خون بگیرن یه سرنگ کامل خون میگیرن، بعضی وقتا دو تا، و بعد این خون رقیق میشه، تیکه میشه، و بعد دستگاه‌های متفاوت با روش‌های متفاوت در واقع این خون رو تست میکنن واسه آزمایش‌های مختلف، و بعد نتیجهش به دکتر ارائه میشه که بتونه حالا بر اساس اون به شما راهنمایی به پزشکی بکنه. این خانم میخواستش که با محصولش، یعنی ادعا میکرد که این با از چند قطره خون تو یه دستگاه همه این آزمایش‌ها صد و خورده آزمایش یهو انجام میشه رو همون سمپل، و بعد جوابش داده میشه. خب این یه چیزی بود که دیگه انقلاب در صنعت پزشکی در واقع بهش میگفتن دیگه.
یه پرانتز، نمیگفت محصولم، میگفت ایده‌ای که دارم،
ایده‌ای که دارم. ولی خب داشت رو دستگاه کار میکرد دیگه، یعنی اختراع دستگاه رو داشت مثلا اختراع میکرد
مثلا.
یه 7-8 سال 10 سال نمیدونم، یه تایم خیلی زیادی و 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بعد معلوم شد که کلن کلاهبرداری بوده، یعنی از صفر هیچ همچین ایده‌ای نه تنها غیر ممکن بوده بلکه اصلا نزدیک هم بهش نشده بوده این خانومه،
حتی تلاش هم نمی‌کرده که بخواد نزدیک شه،
تلاش هم نمی‌کرده. و بعد نکته جالبش می‌دونی کجاست؟ اینه که تمام آدمای گنده این حوزه گولشو خوردن، یعنی اینجوری نبود که بگی دوتا آدم پیزوریه پول داره بی سواد مثلا گول این خوردن سرمایه گذاری کرده بودن، کل دنیا گول اینو خوردن، یعنی میدیا، رسانه ها گولشو خوردن، سرمایه گذارهای معروفی که شهرتشون به خاطر سرمایه گذاری های خوبشونه مثل وارن بافت 120 خورده میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود تو این کمپانی،
سیاست مدارا،
آره کلینتون و نمیدونم بایدن و اینا مثلا کلی چیز پشتیبانی کرده بودن ازش، بعد مثلا هیئت مدیرش مثلا آدم از اپل و اوراکل و اینا مثلا توی هیئت مدیرش بودن، بعد همه رو سر کار گذاشته بوده، یعنی اصلا نه تنها محصولی نداشت بلکه کل ایدهش هم علکی بود، بعد مثلا سرمایه گذاری مثلا ایده شد پارتنرشیپ با والمارت و نمیدونم اون یکی گنده چیه زنجیره‌ایه با اینا مثلا پارتنر شده بود که این دستگاه ها توی فروشگاه اینا باشه، مثلا آدم ها برن تست خون لحظه ای بگیرن
و همه اینها حتی بدون یک بار نشون دادن دستگاهه.
آفرین، چجوری این کارو کرد؟ یعنی میگم یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ بشره که حتی یک دونه از این سرمایه گذاری یک دونه تست درست حسابی از این قضیه نیده بودن و اینقدر پول گذاشته بودن تو این قضیه.
دقیقاً.
بعد تو این نامرد میای میگی منو یاد ایلان ماسک میندازه. آخه چرا ایلان ماسک با ماشیناش تو خیابون دارن حرکت میکنن به خدا؟
دلیلی که منو یاد ایلان ماسک میندازه اینه که گنده شد بدون اینکه هیچ وقت راجع به ایده هاش بخوان ازش پاسخگویی بخوان.
خب بابا اینش چه ربطی داره به ایلان ماسک داره؟
بذار توضیح بدم. بذار توضیح. ایلان ماسک یه محصول، یه شرکت موفق را انداخت، خیلی هم دمش گرم واقعا. کم شرکتی نیست پیپر. بعدش از اون به بعد فقط ایده های کاملا نشدنی، ایده هایی که شدیداً بوی پولشویی میده. این که میگم مسلماً با شامه خودم نمیگم که بعد از کرونا دیگه واقعا بو احساس نمی کنم، با حرفای واقعا کسایی که تو این فیلد درگیرن، با یک سری ایده فقط دنبال جذب کردن سرمایه و بالا بردن ارزش برند خودشه. ببینید تسلا که خب حالا اگه تو فیلد هوافضا باشین خیلی اسپیس اکس آدم میشناسه، اگه تو فیلد خودرو باشین یا حالا بگیم عامه مردم اگه باشی بیشتر تسلا رو میشناسن. تسلا سالی 500,000 تا ماشین داره میفروشه.
تازه یه برندی جدیدن به این رقم رسیده، قبلا خیلی کمتر بود.
تازه جدیدن به این رقم رسیده و اینم باید بدونی که این یه کاری که تسلا میکنه که بقیه خودرو سازا حداقل توی میدونم فوکس واگن و تویوتا این کارو نمیکنن. اینه که اونایی که اون خودروهایی رو که به نمایندگی هاش که نماینده ها باید برای نگه داشتن حق نمایندگی باید یه سری یه تعداد خاص ماشین رو مثلا در 3 ماه بفروشن دیگه. وقتی نتونن بفروشن مجبور میشن خودشون بخرن که اون ماشین مثلا میشه ماشین شوروم و اینا. فولکس واگن و تویوتا اینا رو جز فروشاشون حساب نمی کنن تا وقتی که اطلاعات مشتری اصلی ثبت شه. تسلا ثبت میکنه، یعنی ماشینی که تو شوروم هست تو ثبت میکنه. حالا کاری به اونش ندارم. 500,000 تا ماشین میفروشه با میانگین $50,000. یه شرکتی مثل فولکس واگن 1,700,000 تا ماشین میفروشه با میانگین 40,000 یورو. ببخشید 30,000 یورو، دقیق باید نگاه کنم، بین 30,000 تا 40,000 میشه هولوش هم $50,000 تقریبا. ارزش یه شرکتی مثل تسلا چجور باید بیشتر از مثل یه شرکتی مثل تویوتا یا فولکس واگن باشه؟ ارزش سهامش فقط رفته بالا. ایلان ماسک درسته که نه اونجوری مثل این الیزابت هولمز که بیاد هیچ کاری نکنه، اما فقط و فقط با مطرح کردن اینکه خیلی نشون بده که من ایده دارم، هی دارم کارهای جدید میکنم، به دنبال کسب سرمایه بیشتر و بالا بردن ارزش سهام خودش بوده. شرکت تسلا به هیچ عنوان شرکت سودده نیست. سال دیگه به احتمال زیاد یکی از یه شرکت سودده میشه، خوبم سود میده. من مشکلی با شرکت تسلا ذاتن ندارم. خب به خاطر اینکه الان توی پروسه تولیدش در جاییه که قرار نیست سودده باشه. چجور یه شرکت سود، یه شرکت ضررده که بر اساس آمار میگه من دارم سود میدم ولی شرکت ضررده، یه شرکت ضررده با این تعداد فروش کم میاد میشه با ارزش ترین برند خودروسازی جهان. وقتی نگاه میکنی که اون ارزش سهام اون شرکت چقدره، میبینی که نزدیک به 2/3 از فروش شرکت نیست، فقط از ارزش سهامش تو بازارهای بورسه. یعنی فقط و فقط با بازی روی سیستم فایننسینگ جهان و بهتر بگیم آمریکا و جهان، این آدم خودش رو داره گنده نشون میده. کاری که تو اسپیس اکس داره انجام میشه، کار روی شاتل های قابل با مصرف مجدد، کار کوچیکی نیست، هیچ کار نوعی نیست، ولی یه کاریه که ناسا انجام میداد، اسپیس اکس فقط با هزینه بیشتر داره انجام میده. دقیقا همون کاری که تو تسلا داره انجام میشه، تو برند تسلا داره انجام میشه. کاری که داره میکنه جدید نیست. تسلا نه اولین نفری بود که خودروی برقی درست کرد، نه اولین برند موفق خودروی برقی بود، نه اولین کسی بود که تو ماشیناش سیستم اتونوموس درایو گذاشت. فقط و فقط با بازی درست روی سیستم مارکتینگ و مطرح کردن خودش، خودش رو به عنوان یکی از موفق ترین نوآورهای جهان معرفی کرده. بحثی که من میگم شباهتی که این دو نفر دارن بازی کردن روی سرمایه است. ایلان ماسک یه برند موفق داشت که نشون بده که بتونه سرمایه بیشتری جذب کنه. بعد از اون روی برندهاش، روی خودروهاش، روی محصولاتش کلن، خدماتی که داره ارائه میده تو برندهای مختلفش، اگه بررسی کنی میبینی هیچ کدومش موفق نبوده. مدلای خودروی تسلا موفق نیستن. تو دنیای خودرو مدلای موفقی حساب نمیشن. چه از نظر آمار فروش، چه از نظر تکنولوژی که درشون به کار رفته، چه از نظر کیفیت. مسلماً خیلی فن بوی داره و خیلی طرفدار داره، همه میگن واو خیلی خفنه. ولی یک برندی که به هیچ عنوان برند موفقی نبوده، به عنوان یکی از موفق‌ترین برندهای جهان شناخته میشه. فقط و فقط با بازی درست روی بازار سرمایه. نظرت این شباهتی نداره با اون آدم؟
ببین یه چند تا نکته به ذهنم رسیده بعد بگم. الان داشتی میگفتی، یکی این که توی دو سه دهه گذشته یه اتفاقی توی عموماً بحث تکنولوژی، یعنی اون سمت اقتصادی تکنولوژی اتفاق افتاد. خیلیاش بعد موفقیت کمپانیایی مثل آمازون و فیسبوک و گوگل و اینا، اونم این بودش که VC ها، کسایی که سرمایه گذارهای کمپانیای تکنولوژی توی سیلیکون ولی، به این نتیجه رسیدن که اینکه یک کمپانی چقدر الان سود داره نباید مبنای سرمایه گذاری بیشتر باشه، اینکه در آینده چقدر میخواد دامینیت کنه بازار رو باعث میشه که من پولم رو بذارم توی در واقع سهام این کمپانی رو بخرم یا سرمایه گذاری کنم در مراحل اولیه توی شکل‌گیری این کمپانی. میگم کاملا هم تحت تأثیر نمونه های خیلی نجومی این قضیه بود که یه موجی را افتاد که آقا آره درسته که الان مثلا گوگل داره ضرر میده سال مثلا 2001، ولی این هزینه میلیاردی که من میکنم یا میلیونی که من میکنم برای این نیستش که این کمپانی الان سودده هست یا نیست، برای اینه که 20 سال دیگه این کمپانی چه بخشی از بازار تکنولوژی رو دستش خواهد گرفت و من قمار میکنم روی این که آیا این اتفاق میفته یا نمیفته بر اساس شواهدی که میبینم. این توی همون سیلیکون ولی از دست در رفت، یعنی اتفاقی که واسه فرانوس افتاد همه رو یهو بیدار کرد که آقا این عادت، این تفکری که ما بهش عادت کردیم که خیلی خوب هر کی ایده خوب داره میتونه یه تحول ایجاد کنه و بعداً توی این حوزه یه بخشی از بزرگی از بازار رو دستش بگیره، کافی نیست برای اینکه ما بیایم چشم بسته پولمون رو بریزیم توی کمپانیش. کمپانی وی ورک هم همین اتفاق براش افتاد. شکستش از این بودش که سرمایه‌گذاری‌های عظیم چند صد میلیون دلاری توش شد، در حالی که هیچ پلن مشخصی برای اینکه این کمپانی بازار فضاهای کاری مشترک رو در دنیا بگیره توی خود کمپانی وجود نداشت. یعنی از اون عادت سرمایه گذاری، اون روشی که عادت شده بود سرمایه گذاری میکردن توی کمپانی ها وجود داشت، ولی متدولوژیش از بین رفته بود. اینکه تو نگاه کنی به اینکه خیلی خب واقعا این اتفاق چقدر احتمالی، قماری که من دارم میکنم واقعا قماره، یعنی بیشتر از اینکه یک استراتژی باشه تبدیل به همون قمار شد، که واسه همین میبینی که بزرگترین آدمای این حوزه توی بحث فرانوس ضرر کردن و حالا نمیدونم اصلا پولشون گرفتن نگرفتن چی شد، هنوز ایناشو نمیدونم. دادگاهش مثل که هنوز داره انجام
هنوز دادگاه. آره
قضیه اینه که این یه نکته که این که میگی راسته، این که آره، این که ارزش آمازون هم الان سودده نیست خب رو کاغذ، ولی یکی از با ارزش ترین کمپانیای دنیاست دیگه. دلیلی که آدم ها الان این نکته دوم، حالا میخوام برم تو نکته دوم. نکته دوم اینه که ارزش سهام، ارزش کمپانی از این لحاظ که این کمپانی چقدر داره پول در میاره و سود میده نیست. خیلی وقتا ارزش یک کمپانی توی بازار سهام صرفا نشان دهنده اعتماد نه امید مردم به موفقیت این کمپانی در آینده است. یعنی اگه می‌بینی الان آدمو دارن سهام تسلا می‌خرن قیمتش داره هی میره بالا، به این معنی نیست که الان کمپانی تسلا با ارزش ترین کمپانی ماشینه، نه صرفا نشون میده که مردم خوشبینن به این که تسلا در آینده بخش بزرگی از بازار ماشین رو در دست خودش خواهد گرفت و دارن گمبل میکنن روی این قضیه. خب
ولی به این استناد میکنن و میگن تسلا شده بزرگترین خودروساز جهان، یادتونه
اونو اشتباه دیگه، یعنی اون جمله اشتباهه که بیای بر اساس ارزش سهام بگی این بزرگترین تولید کننده، نه با ارزش ترینه، یعنی از لحاظ سهامش رو حساب کنی و ارزش کمپانی سهامش رو ضرب در هر ارزش هر سهام بکنی بالاترین رقمو به تو میده، ولی این که این آدم حالا پرسود ترین و ایناش دیگه اون واقعیت نیستش و نه بزرگترین تولید کننده است، نه سودی میده نه هیچی دیگه، صرفا به این معنیه که آدم ها خوشبینن نسبت به آینده این کمپانی از این لحاظ که چقدر از بازار رو در دست خودش خواهد گرفت. اتفاقی که واسه آمازون هم افتاد دیگه، 20 سال جف بزوس هر سال به سهامدارا ایمیل میزد میگفت ببینین ما هنوز قرار نیست به سوددهی برسیم، ما تمام این هزینه ها و این سرمایه گذاری ها و این خرج ها رو داریم میکنیم که در آینده فقط ما بمونیم و هیچکی دیگه نباشه و تمام سرمایه گذارا هم دارن همینجوری فکر میکنن، یعنی پولشون رو گذاشتن تو آمازون که این کار بکنن، یه سری هم که تو بازی های بورسی خرید و فروش میکنن و پولشون رو در لحظه ای در میان، اونا بسشون فرق داره. توی تسلا رو نباید به عنوان، برای همین تسلا تو همچین فضایی الان شده با ارزش ترین کمپانی ماشین دنیا و صاحبش شده پولدارترین آدم دنیا. چرا؟ چون تفکری که تسلا داره توش در واقع تو بازاری که داره هر کاری، بازار تکنولوژیه نه بازار ماشین، یعنی جوری که با تسلا داره برخورد میشه توی بازار به عنوان یک تکنولوژی کمپانیه نه یک کمپانی ماشین.
خب من میتونم به سوال بپرسم که به نظر تو این دلیلی که مسلما بی دلیل نیست که من با این کمپانی مشکل دارم، چطور یک کمپانی که از نظر تکنولوژیکال یکی از ضعیف، نمیگم یکی از ضعیف ترین، ولی جز 5 تای اول از نظر تکنولوژی نیست، هم به عنوان یه برند تکنولوژیکال مطرح میشه؟
خب دو تا چیز میتونه باشه، یکی این که میتونه این که تو میگی نباشه در حقیقت، خب یکی این که اگر هم این باشه باز به این معنی نیستش که الان چیه، در اینی که فردا چی میتونه باشه. یعنی تسلا میگه من دارم روی این و این و این کار میکنم، مثلا تسلا الان داره جی پی یو های خودش رو تولید میکنه، اکثر کمپانیایی که روی ماشین لرنینگ کار میکنن جی پی هاشون رو یه جی پی یو خاصیه که توی دستگاه‌هایی که در واقع مغز هوش مصنوعی دارن، دستگاه‌های پیشرفته استفاده میشه، اونو مثلا گوگل تولید میکنه و انویدیا، و هر کی که میخواد تو دنیا یک ماشین یک دستگاهی داشته باشه که به شکل پیشرفته ماشین لرنینگ رو در درون خودش انجام بده از انویدیا و گوگل اون جی پی رو میخره. تسلا میگه نه من دارم روی این کار میکنم که این رو خودم تولید کنم. آره تکنولوژی اون جی پی او شاید جدید نباشه، برای تسلا نباشه، ولی همین که تسلا داره وارد این بازار میشه که این جی پی او رو خلق کنه واسه ماشینای خودش، باعث میشه سهامش یهو بره بالا. چرا؟ چون یه سری آدم خوشبین میشن به این که خیلی خوب، احتمال این که تسلا در آینده 10 سال دیگه یه بخشی از بزرگی از بازار ماشین لرنینگ رو داشته باشه و بعد اینو بتونه حالا ازش درآمدم داشته باشه زیاده، پس من از الان پولمو میذارم توی در واقع این کمپانی سرمایه گذاری میکنم. و خیلی چیزای دیگه، همون اصلا مغز هوش مصنوعی که دارن روش کار میکنن یه چیزی که مال خود تسلاه، شاید تکنولوژی و فکر پشتش مال تسلا نباشه، ولی تسلا داره خودش یه چیزی از صفر تولید میکنه، میدونی اون ارزش داره، اون اینتلیکچوال پراپرتیه، رو این چیزاست که دارن سرمایه گذاری میکنن. میگم این میتونه یکی از دلایلش باشه، نمیگم حتما اینه، ولی منظورم اینه که این که میبینی تسلا ارزشش اینقدر زیاده، آره شاید تو اگه نگاه کنی الان ببینی تسلا اصلا کمپانی خاصی نیستش، ولی دلیل با ارزش بودنش الان این نیست که الان کمپانی با ارزشی هست یا نه، اینه که در آینده چی میتونه باشه و آدما دارن گمبل میکنن. حالا یا این اتفاق میفته، اون آدما مثل سرمایه‌گذاری الان آمازون یهو در واقع ثروت‌های چندین میلیارد دلاری خواهند داشت، یا اینکه نه مثل وی ورک و خیلی از کمپانی‌های دیگه‌ای که شکست خوردن در طول تاریخ که اکثرشون شکست می‌خورن، اینم یه چیزی میشه در تاریخ که اینم اومد و رفت و کسای دیگه میان جاشو میگیرن.
مهمترین چیز اینه که حالا جدا از مسئله فایننس بورسی که داره کار میکنه و درش فعاله، از نظر به قولی گردش مالی که تو صنعت خود روش داره، اعداد و ارقامی که داره با اینکه فروشش روش داشته به نسبت هزینهی که داره میکنه، همون چیزی که گفتی، شاید فعلا هنوز داره قصد داره که تا 20 سال دیگه ضرر بده.
آره.
ولی اینجوری که داره پیش میره، حداقل این برند رو میگم، شاید میخواد مثل کاری که باید کلن قصدش واسه اسپیس اکس بکنه، اینه که کلن از ایبی در بیارم، از ایبی ببخشید، از پیپل در بیار و خرج این کنه. ولی با این اعداد و ارقامی که الان هست و تو چند سال اخیر بوده، به نظر نمیاد که برند ساستینبل باشه، برندی باشه که رشدش همچنان بتونه رشد خودش رو پوشش بده.
الان
حداقل از دید میگم خودرویش من دارم میگم.
آره میگم این حرف تو میتونه کاملا درست باشه، ولی دلیل این که الان تسلا توی بازار بورس با ارزش ترین کمپانی دنیا اینه که اکثری آدمای با تو، یعنی اون آدمایی که سهامشو خریدن با تو مخالفن دیگه، یعنی با همینه چیزش. ولی خب اونا میتونن همشون اشتباه باشه،
یعنی کسایی که تونستن یه برندو بکنن با ارزش ترین برند جهان مخالف منی ان که یه دانشجو هم اینجا، به نظر تقوا کیه؟
من میگم میتونه حرف تو هم درست باشه، چون تو هم آدمای با همون درجه کامپیتنس هستن که با الان همین حرفای تو راجبه تسلا میزنن، و به خاطر همینه که بیشترین میزان شورت کردن توی بازار بورس الان روی سهام تسلا، یعنی همونقدر که ارزشش بالاه، آدمایی که روی ضرر اون چیز هم دارن شرط میبندن، اصطلاح شورت کردن که به کار میبرن، الان بیشترین سهامی که شورت میشه سهام تسلا، یعنی که آدمایی که مثل تو فکر میکنن و دارن روش پولشون رو روی این قضیه دارن میذارن هم خیلی زیادن.
ببین الان من در کل بخوام بگم، به عنوان یک کمپانی خودروساز، و به عنوان حداقل محصول نهاییش، خیلی انتظار بیشتری داشتم.
خدایی ولی اینا که ماشیناش سوار میشن حال میکنن و تستیمونیال خوب من زیاد گرفتم.
آخه از چه نظر؟
ببین جوروگن ها نمیدونم میشناسی نه، جوروگن ماشین آمریکایی بازه خفنه.
آره.
یعنی ماسل کار بازه، کامروی قدیمی که داره تا مثلا ماستنگ و مثلا زدفور کوروت جدید و نمیدونم، عاشق این ماشین هاست.
ولی حرف اینجاست که خب همین الان داری میگی، یعنی پس یارو ماشین چیزی اونقدر بلد نیست پس.
نه منظورم اینه که ماشین آمریکایی دوست داره، خب نگفتم حالا ماشین حالیشه، ولی خب ماشین آمریکایی به چی معروفه؟ به موتور چیز دیگه، سی سی بالا، خرکی برو دیگه، مصرف
تو خط
بالا.
مستقیم، ولی فقط تو خط مستقیم،
تو خط مستقیم،
خط مستقیم.
ولی تو همون خط مستقیم الان تسلا دهن همه اونا رو سرویس کرده، یعنی همون خط مستقیمش در زمین. میدونم که آره بعد 10 کیلومتر خاموش میشه، خب اینو
یا تکل کنی مهمه.
نه منظورم اینه که ایمپرشن ماشینه، ایمپرشن خوبی روی آدم میذاره، واسه همینه که خوششون میاد، یعنی وقتی یک برای اولین بار سوار میشه یه چیز، یه احساس جدیده که تا حالا حس نکردی، اون شتابش، مدل شتابش، اون بی صدا بودنش، اون عجیب بودنش. میدونی تاپ گیر هم راجع به این حرف زد دیگه، یه قسمت بود ماشینای الکتریکی فراری و پورش و یه چیز دیگر داشتن تست میکردن، بعد وایستاده بودن رو خط، یو این چراغه سبز شد، این ماشینا تو سکوت یو اینجوری تیک آف کردن رفتن، خیلی مسخره بود، ولی همشون میگفتن خیلی حس عجیبیه. بعد
به خاطر اینکه خب یه فرقی که داره، من اینو فقط بگم
بگو.
که ماشینای کلا موتورای الکتریکی این تو مثلا تو موتور بنزینی خب قدرتش رو از یه دوره موتوری به بعد تو شروع میکنی به دست آوردن خب، و توی مثلا دور موتورش میدونم حالا بستگی به دور موتور، بستگی به خود انجین مپ داره، از مثلا دور موتور 4500 3000 تا مثلا 5000 تا اگه بگیریم بسته به 1000 تا فاکتور تو میرسی به ماکسیمم قدرت. موتور الکتریکی از همون لحظه اول ماکسیمم قدرتشو میده.
خب خفنه،
یعنی لازم نیست که
بعد حالا اگه بتونی مثل پورشه بیای اینو یه کاری کنی که ساستینبل باشه این قدرت در طول زمان، چون الان مثلا تسلا تا یکی دو سال پیش اصلا لپ نورنبرگر چی اون معروفه اون اصلا نداشت، چون میگفتن یه لپو نمیتونه تموم کنه با های پرفورمنس، با پرفورمنس تا تبه
چسبونه.
آره ولی مثلا این کاری که پورشه کرده اینه که با پرفورمنس بالا میتونه نگه داره، زمان بیشتری میتونه نگه داره.
چون که همون جوری که خب حالا خیلی کلی بخوام بگم، موتور بنزینی و هرچی دور موتور بالاتری بری خب بهتره نسبتاً. اما موتور برقی رو هرچی ولتاژ هرچی نیروی بیشتری ازش بگیری توانش میاد پایین تر.
این لپ همین... این جاده که معروفه تو آلمان که استاندارد لپ ماشیناست چیه اسمش؟
نوربرگرینگ.
نوربرگرینگ آره، من میگم نورنبرگ اونجایی که هیتلر سخنرانی میکرد. چرا خیلی سخته اسمش نورنبرگ رو حتی
این میگم از نظر به خودرو الکتریکی خیلی خوب چیز، خیلی چیزا دوست داشتنی و باحالیه. خب
بعدم یه چیزایی داره که باعث میشه ببین، یعنی قطعا آینده خودرو رو بهتر میکنه دیگه، اینو که موافقی از موتور؟
نه نه از نظر موتوری هنوز هم که هنوز یعنی خیلی اختلافه از همه نظر، یعنی تقریبا تو هر از هر نظر غیر از آلاینده در حین مصرف بخوای حساب کنی، موتور بنزینی خیلی بهتر از موتور برقیه.
نه الان نمیگم، میگم در آینده بالاخره بهتر میشه دیگه.
خب همون حرف اینجاست که من به این اعتقاد دارم که بهترین حالت، حالت ایدال و آینده یه ترکیبی از این دوتاست.
یعنی هیچ وقت نمیشه که این ماشین کاملا الکتریکی بهتر باشه از همه نظر.
الان فورکست ها و پیشبینی هایی که داریم واسه 2030 اینه که مثلا 30% کل خودروهایی که فروش بره برقی باشه. و هیچ وقت فکر نمی کنم که این عدده بخواد از یه حدی بره بالاتر، به خاطر اینکه خودرو یه وسیله حمل و نقل نسبتاً ارزون با امنیت بالا حساب میشه. وقتی 8000 یورو پول میدی و یه خودرو میگیری توی حالا کشورهای صنعتی و پولدار، خیلی سولوشن خوبیه. اگه بخوای برقی بگیری عدده مثلا یه 30% حتی در بهترین حالت تولیدا، در بهینه تا این حالت تولید یه 30% از این بالاتر. برای همین از نظر اقتصادی تقریبا ممکن نیست. شاید از نظر قانونگذاری مجبور کنم، مثلا کم هلند توی سری شهراش ممنوع کرده، نروژ هم همینطور، که از یه سالی به بعد کلا مثلا خودروی دیزلی که خیلی بابه که منعش ممنوعش کنن، خودروی بنزینی هم مثلا ممنوع کنن. ولی از نظر این که کدوم سولوشن بهتره با در نظر گرفتن همه فاکتورها، خود فقط الکتریکی خیلی ممکنه که به قولی ریلایبیلیتیش کمه. هر آن ممکنه که نوری احتمال این که یه خرابی داشته باشه که تو دیگه نتونی تکونش بدی خیلی بیشتر از موتور بنزینیه. بعد خب میگم شرایط خاصی که برای موتور بنزینی وجود داره برای موتور الکتریکی هم وجود داره. مثلا شما توی گرمای زیاد مثلا عمل کردت فرق میکنه تا تو سرمای زیاد، و میزان این تفاوته به نسبت خودروی به نسبت موتور بنزینی خیلی بیشتره. در همین خیلی فرق میکنه که تو مثلا تو عربستان داری استفاده میکنی یا مثلا تو سوئد. یه سری فاکتورها هست که اینجوریست که بخوام یهو مثلا یه سلوشنی پیدا شده بگیم آها پس آینده خودرو اینه. نه
این لکس فریدمن هم همینو میگفت.
کی؟
لکس فریدمن، اون استاد MIT جوونم هست، برای لینک چیزی یه پادکست خیلی خوب هم داره. با
دیدمش الان جلوم دیدمش،
خیلی آدم خفنی، پادکستش هم خیلی خوبه، توی با آدم های جالبی هم حرف میزنه. اون یکی از حرفایی که میزد همین بود، میگفتش که تصور کردن آینده‌ای که دیگه هیچ کی توش رانندگی بلد نیست و ماشینا میروننه هر جایی که بخوای، خیلی تصور چیزیه، یعنی غیر ممکن نیست این اتفاق افتادن، ولی میگفت از اون چیزی که فکر میکنین خیلی دورتره.
یعنی هم آخه ببین ما عادت داریم وقت از سال 2000 ما فکر میکنیم مثلا میگیم 20 سال دیگه خیلی قرار اتفاقای خفنی بیفته. از سال 2000 تا 2020 نگاه کنی خیلی اتفاق افتاده، ولی آیا به اون عظمتی که ما فکر میکردیم بوده؟ نه راستشو، حداقل از دید من نه. و دقیقا همینه که مثلا تا 30 سال دیگه فکر نکنیم اونقدر خیلی فرق میکنه. بعد کلن این دیدی که یک کم حالا وجود داره که یه چیزی میاد یا جایی یه چیز دیگر رو کلن میگیره، توی صنعت موبایل این اتفاق افتاد، بر همین فکر میکنیم که تو همه صنایع ممکنه. شاید هم باشه، شاید هم واقعا یه سلوشنی بیاد که همه چی رو عوض کنه. اما با این شرایطی که الان هست، بهترین حالت و منطقی ترین حالت یک ترکیبی از این دوه که واقعا هم افیشنسیش هم خیلی بهینه است، هم از نظر آلایندگی منطقیه، هم اگه 1% واسه یک کدوم از سیستم های محرک مشکلی پیش بیاد، اون یکی میتونه بکاپش باشه. بر هم این که بخوایم فکر کنیم که همه چی 100% برقی، یا باید به اینم فکر کنیم که ما وقتی راجع به 100% برقی صحبت میکنیم،
برقی
تو خود همین که تو خود آلمانش هم این قضیه شدنی نیست به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان. باید شدنی باشه یا نه؟
خیلی خوب، دمت گرم مهدی.
دمت تو گرم.
2 ساعت و 40 دقیقه چجوری گذشت؟ خسته که نشد؟
آره واقعا نه، من اصلا خیلی اتفاقا خوش گذشت بهم.
به من
یکم تعارف بکنم، یکم سرتون رو در آوردم.
اینجاست که من اپیزود رو دیگه تموم میکنم. آخیش، اینم از این. مهدی رو باید بیارم بازم با هم دیگه صحبت کنیم. رادیو نیست و قطعا توی اپ های پادکست میتونین بشنوین، میتونین برامون کامنت بذارین، با هم دیگه تو کامنت ها صحبت کنین، بحث کنین، لایک کنین، ریویو بذارین. دمتون گرم. اگه دوست دارین که به جمع حامی های رادیو نیست اضافه بشین، توی نیست پلاس، اونجا من یه سری اپیزودهای ویژه‌ام که اکثرا لایف کست ها هستش رو به اشتراک میذارم برای حامی ها. میتونین اون توی اپ های پادکست حامی ها گوش بدن، لینکش توی توضیحات پادکست هست، توی وبسایتمون هم هست، radionistpod.com، توی اینستاگرام @radionist، تلگرام هم @radionist، توییتر radio_nist. زیاد تو توییتر فعال نیستم، ولی حالا نیومدین اونجا هم نیومدین، ولی توی تلگرام یه گروه داریم برای لایف کست ها، که لایف کست ها رو اونجا برگزار میکنیم، @livenist یوزرنیمشه. میتونیم بیاین توی گروه و بعضی شبا لایف کست داریم، با شما و بقیه میشینیم صحبت میکنیم. همین دیگه، دمتون گرم، خداحافظ.